مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند. رازها و نیازها
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من حالا اول در مورد خودم یه توضیح بدم. من فرزند آخر یه خانواده هفت نفری هستم و به صدا تحصیلاتم و کارشناسی ارشد در معماری و الانم در حال دکترا توی یکی از کشور اروپایی هستم.
چند سال شما؟
من 33 سالم.
چند تا خواهر برادر داری؟
3 تا خواهر و 3 تا برادر.
یعنی شما هفتمی هستی. دکتر میفرمایید.
بله، خب؟ خب من به اصطلاح خب خیلی از موارد هستش که کلا احساس میکنم تو از دست دادن فرصت ها خیلی این برام مشکل ساز هست. این همیشه ارزیابی که از خودم دارم این هستش که چیزی حدودش از زیر 10% از توانایی هم استفاده میکنم.
نه، این از کجا نتیجه گرفته؟ کی گفته که توانایی شما 9 برابر بیشتره؟
خب احساس میکنم خیلی از زمانها رو از دست میدم، خیلی از کارها و فرصتهایی که باید نقدن بهش بچستم و انجام بدم خیلی سریع اونها رو چشم‌پوشی میکنم و به تعویق میندازم. و
ببینید، چون من خیلی مطمئن نیستم، برخی از اوقات ما خیلی توقع و انتظار از خودمون داریم. میدونید برخی از اوقات با به پدر و مادری بزرگ شدیم که بسیار پرتوقع و پر انتظار بودن و بنابراین او در ما منتقل شده، از خودمون توقع داریم. برخی از اوقات خودمون رو با دیگران مقایسه میکنیم. برای فرض بفرمایید یه فرصتی پیدا شد، مثلا نه اینکه به شما مربوط، یه کاری پیدا شد، پول خوبی هم میده، ولی شما دلتون میخواد استراحت کنیم برید تفریح، اسم اینکه بیروش من فرصتی رو از دست دادم. فرصت واقعا وقتی است که یا شرایط استثنایی است یا یه دری که باز میشه برای گریختن از یه زندانی رو ازش استفاده میکنن. ولی اگر اینجوری بخواید نگاه کنید، چون بسیار از آدمای مطلب شما رو فرمودن قشون بود که من چه روز 18 سال کار نمیکنم. میدونید یعنی خطری که من تو این گفتگو دارم این است که من ملاک شما رو نمیدونم. اگر شما 33 سالتونه و مخصوصا اگر چند سال قبل به این مراحل رسیدید، خب دلیل نداره که و بعدم تا مرز دکترای رشته نسبتا مشکلی رو عملی چرا فکر میکنید از فرصت استفاده که در اون نسبت 10 و 90 اصلا نمیفهمم. یعنی اون اگر به من میفرمید دیپلمم نگرفتم شاید برای من این سوال پیدا میشد با توجه به شرایط. ولی شما تا مرز دکترا رفتید هنوز از فرصت ها استفاده نکردید. فرصت ها برای چه کاری؟
آخه دکتر من احساس میکنم که گاهی اوقات به شکل یه بنچمارک یا یه مثلا یه نقطه درخشان یه سری از موفقیت هایی که حالا پیش میاد اونها رو میچسبن و دنبال میکنن، در صورتی که همیشه احساس میکنن که شاید این تعداد خیلی بیشتر از اینا باشه و خیلی از اینا رو چشم‌پوشی میکنم ازش.
خب بکنید، مگر شما میتونید وقتی میره رستوران 15 جور غذا بخورید؟ من شما میتونی در آن واحد 15 تا کار بکنی؟ من شما میتونی در آن واحد 3 تا ماشین رانندگی کنی؟ ببین من یه نگرانی دارم از بچه آخر که یه احساس ضعف و بدهکاری به همه داره، در حالی که نه ضعف درسته نه بدهکاریه.
شما
خب ببینید این نگاه غلط شماست به خودتون. ببینید فرزند آخر بزرگترین چیزی که میتونه براش اتفاق بیفته و بزرگترین آسیبی که میتونه ببینه اینه که من ضعیفم و زبونم و بیکارم و تنبل و هیچ کارم. چرا؟ برای که همیشه به مدت مثلا 20 سال دیده کسانی هستن تو اون خونه که همیشه سری کارهای رونا میکنن و یا میدونن و یا انجام میدن که اون نمیتونه و بنابراین بیخودی در مقام مقایسه یه احساس بدی تو وجودش میتونه بشینه. حالا یه عده این رو یه طریق جبران میکنن ولی یه عده این رو میپذیرن و اصلا اون احساس ضعف و زبونی رو که به دلیل فرزند آخر بودن دارن همینجوری با خودشون میبرن و بسیار طبیعی است که ما همه کارهای دنیا رو حتما میتونستیم بیشتر و بهتر بکنیم. شما حتما میتونستید به جای 30 دقیقه ورزش 40 دقیقه ورزش، حتما میتونستید به جای خوندن یک کتاب 3 تا کتاب بخونید، ولی فرزند آخر یا کسی که احساس بدی راجع به خودش داره و معمولا مسئله حرمت نفس یا سلف استیم داره میچسبه به این که چرا 3 تا کتاب نخوندی، ولی فکر نمی‌کنه که 95% مردم همون یه جلد کتاب می‌خونن. پس بنابراین من عادیه فقط
این احساس به حالت نهفته ممکنه وجود داشته باشه یا نه در مقایسه با
نه بذار من به شما نه حتما نهفته است. برای اینکه ببینید شما چطور میتونید بگید من بچه آخرم و مثلا 70,000 بار احساس ضعف و زبونی کردم و یه همچین نظری راجع به خودم ندارم؟ خیلی ممکنه. شما اگر فقط جاتون فرزند اول بود یک کسی دیگه بودی تو همین زمینه، همه چیز دیگر فرض کنیم ثابت. بنابراین روزی که شما میفرمایید فرزند آخر، درست مثل این که من به شما بگم تب دارم و مریضم و پام شکسته، خب به خوبی شما نمیتونم راه برم. علتش این نیست که من تنبلم نمیخوام راه برم، این حرفایی که زدم سبب میشه که هر آدمی مشکلتر یا آهسته تر راه بره. یعنی به همین جد است که به من بگید مثلا بزرگترین و مهمترین فرصتی که از دست دادید تو زندگیتون چه بوده؟
هیچ موقعی طور یک فرصت خاص نبوده، یعنی فرصت ها همیشه از خودم این احساس رضایت رو دارم که فرصت های مهم رو گرفتم و بهش چسبیدم، اما یه سری موارد مثل اینکه مسائل مالی رو خیلی جدیتر بهش نگاه بکنم.
سب کنید همینجا میتونه مسائل مالی رو مثل بقیه با استراب و نگرانی بهش نگاه کنم. به همجاست که بسیار از اوقات وقتی پدر مادرها به من میفرمان بچه های ما قدر پول رو نمیدونن، مقصورشون است که مثل ما نگران و بدبخت و بیچاره و وامونده سر پول نیست. اونا سالمن. این که شما وضعیت مالی رو میتونه حرفتون درست باشه، ولی ببینید نگاهی که شما دارید نگاه پر از انتقاد و اعتراض به خودتونه. جمله رو بذارید جوریه بگم، من شما از 8 ماهگی تا 8 سالگی در ذهنمون همه بدیهای دیگران رو جمع میکنیم، تبدیل میکنیم به یه موجود که اسمش میشه سگ یا گرگ، گذاشت میذاریم تو وجود اون که دائما پاچه ما رو بگیره و یا پاره تیکه پاره کنه و فکر میکنیم این صدا یا این اینر وایس یه ندای درونیست یا نگاه وجدانه. اصلا نیست، این بی وجدانترین و بی شرفترین موجوده، برای اینکه همه جنبه های بد آدمایی که مهم بودن تو زندگی ما و ما حمله کردن سر هم کردیم و تبدیلش کردیم به همچی کسی. بنابراین من وقتی مثلا فرض کنید صبح ساعت 7 باید باشم، حوصله ندارم، خستم، تا یه نیم ساعت مثلا بیشتر میخوابم یا تا کارم از دست میفتم به جون خودم که خاک بر سر تو که چنین و چنان کردی، در حالی که واقعیت مسئله این که از 100 تا آدم تو شرایط من 90 تاشون این کارو میکنن. پس من یه آدم عادی ام مثل بقیه. من میخوام مطمئن بشم که قضاوت و نظرتون راجع به خودتون واقع بینانه است، ولی با توجه به حرفایی که میزنین نیست. راجع به مسئله پول خیلی از اوقات آدم‌ها یه حساسیت‌هایی ندارن، خیلی از اوقات هم ممکنه واقعا اهمیت و ارزش پول رو در جایگاهی که هست در مقام مقایسه با لذت و دردی که می‌برید ندونی. یعنی مثلا دو برابر رنج ببرید ولی نصف لذت رو نبرید، یا به خاطر یه لذت نصف که درد چهار برابر رو بعدن قبول کنید. نمیخوام بگم نظرتون غلطه، ولی باید شما مواظب باشید که احتمال این که خودتون رو کم و کوچک بدانید بسیار بسیار زیاده.
من با یکی از این سایت هایی که در مورد مدیریت ها و حالا شاید ارزیابی روانی که به سمت مدیریت بهتر میبره، با یکی از اینا مشترک هستم. از چند وقتی یه بار یه سری از این مطالبشون رو میفرستن، یه سری سوال ها و ارزیابی رو در مورد خودمون من همچه انجام میدم. یکی از این موارد دیدم خیلی صدق میکنه، یه 3-4 مورد بود که من دیدم که سر زده آیا شما موفقیت هاتون و کارهایی رو که انجام میدین از دیگران پنهان میکنین، دیدم کاملا صحت داره در موردم. آیا
سب کنین الان که پنهان میکنین برخی از اوقات به دلیل آسیب کودکی که اتفاقا مال 3-6 سالگی میتونه باشه یا 6-12، الان باید یه ذره ذهنم رو فیز کنم، من اصولا موفقیت های خودم مهم نمیدونم. دو، من فکر میکنم همینقدر که گفتم موفقیت دارم از من انتظار و توقعشون بیشتر باشه. این از کودکی یاد گرفتی. در کودکی کفشتون رو پاتون میکردن، یه روزی که گفتی بذار خودم پاک کنم از فرامین دیگه پاتون نمیکنم، بنابراین به این نتیجه رسیدی که نمیتونم. یعنی خیلی راحت میتونید شما موفقیت های خودتون رو نادیده بگیرید برای که بتونید از دیگران استفاده کنید، ولی معناش این نیست که این عیب و ایرادی است. من خیلی مطمئن نیستم سوالاتی از این قبیل و سایت های از این قبیل خیلی علمی اند.
درسته.
بنابراین بسیار از اوقات، یعنی این حرفی که میزنید هیچ چیز رو به خودی خودش نشون نمیده عزیز.
یه موردی که توی تاییدون صحبتتون که میفرمایید همیشه در مورد خانواده که احساس شاید گناهی داشته باشین، این مورد هم باز دیدم در موردم صحبت میکنه که اگر به موفقیتی میرسید همیشه خودتون رو مسئول در مورد دیگران میدونید و شاید حتی احساس بکنید که این ممکنه منجر به از هم گسستن رابطتون با خانواده بشه.
خب اینجا نشوندهنده یه مقدار ذهنیتی است که همراه با توهمه. در این حال یه مقدار نشوندهنده نگرانی شماست و از جانب دیگه کمی شاید پایین بودن حرمت نفس و سلف استیم و خود دوستی، یعنی خودتون از خودتون آنگونه که هستید و یا شدید راضی نیستید. میتونم باشه بذارید پیام ها رو بشنم، یه ذره فکر کنید، اگر مطلب دیگری هست من در خدمتتون. شنگار انجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
این آزمایش سیستم هشدار دهنده برای مقابله با وضعیت اضطراری است. اگر وضعیت اضطراری مانند زلزله یا آتش سوزی به وجود آید، نخست این صدا را خواهید شنید و سپس دستورالعمل‌های ویژه برای مقابله با آن به آگاهی شما خواهد رسید و این توضیح مکمل آزمایش سیستم هشدار دهنده برای مقابله با وضعیت اضطراری بود.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Megasession با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهید.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
دریافت حق قانونی شما از شرکت‌های بیمه در کوتاه‌ترین مدت وظیفه من است.
پیام شایانی، وکیل تصادفات. 310-777-777-9
دو خبر خوش از مدیریت بالبوا اینترنشنال مارکت در سان دیگو. منجی اول اینکه بالبوا اینترنشنال مارکت اولین و بزرگترین نانوایی ایرانی در سان دیگو را تأسیس کرد تا شما بتوانید نان تازه و از تنور درآمدی سنگک، بربری، تافتون و مشهدی را علاوه بر محصولات غذایی ممتاز خریداری کنید. منجی دوم اینکه به زودی تالار خانوادگی صوفی با گنجایش 300 نفر در همان محل افتتاح خواهد شد. بالبوا اینترنشنال مارکت در سان دیگو 858 تا 7600.
شنوندگان عزیز ارجمند به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده گرامی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
مجددا سلام دارم خدمت
شما. سلام بفرمایید.
من یک موردی هم که حالا میخوام اون قسمتی که از صحبت شما گرفتم شاید خودتون بهتر بتونید در موردش توضیح بدین، در مورد سلف استیم اگر محبت بکنید مقدار توضیح بدین، چون یه مقدار من احساس میکنم یه جاهایی باز یه اشاره میکنم به یکی دیگه از بندهایی که در موردم صرف میکنم. مثلا زده در مورد تصمیمات خودتان در جایی که فکر میکنید ممکنه منجر به مناقشه بشه، شما همیشه اغلب دست به مصالحه میزنید. خب اینجا من همیشه این موارد که قرار میگیرم همیشه احساس میکنم شاید اون کسی که حالا خیلی از نظرش دفاع میکنه و هیچ حرف دیگه رو نمیپذیره، خیلی جاها مثلا سعی میکنم این رو به عنوان فرصتی دادن به طرف باعث بشه که خودم گاهی اوقات نظرم رو بگم که میتونه گونه دیگه ایش هم توی جمع حاکم بشه و خیلی اصرار ندارم که نظرم حاکم بشه.
نه ببینید که هر دوتاش بیماریه، هر دوتاش گرفتاره. این که من زود از نظرم میگذرم به خاطر دیگران، اشتباس این که کله شقی میکنم سر حرفم میستم، اونم گرفتاریست. مهمش این است که من باید آماده باشم حرفا رو بشنوم و اگر نظری دارم بگم و اگر احتمالاً استدلال و دلایل اون آدم ها رو معقول و منطقی و واقعی نمیبینم، همچنان سر عقیده خودم بیستم. این که شما اینو میفرمایید مقداری به حرمت نفس مرتبط هست، برای که من ارزش و اهمیتی ندارم، ولی بیشتر به مهرطلبی که ویژگی فرهنگ ایران مرتبط. یعنی مشخصه آدم مهرطلب این است که هر کاری میکنه، حرفی میزنه به خاطر این است که به مردم این پیام بده که من خوبم و خواستنی و دوست داشتنی و لطفاً منو خوب بدونید و دوست داشته باشید. پس من اگر با شما مخالفتی در عقیده و نظرم بکنم، خب شما این نظر رو نخواهید داشت راجع به من. میگید آدم بدیست یا آدم احمقیست یا هر چیزی، پس نمی جنگم. و بعدم بسیاری از ما به دلیل هزار بار تجربه جنگیدن و شکست خوردن به این نتیجه رسیدیم که بهتره نجنگیم، بلکه از یه راه دیگه‌ای به هدف و برنامه‌هامون برسیم یا ازش بگذریم. فرزند آخر این مشکل رو داره، ولی که همیشه در جدال او با بقیه صرف نظر از اون زمانی که خواهر برادر بزرگتر خواستن بهش محبت و مهربون کنه، همیشه بازنده است. برای که نه زور اونا رو داره، نه هوش اونا رو داره، نه عقل اونا رو داره، نه امکانات اونا رو داره، نه توانایی اونا رو داره. اون تجربه موضوع جدی است عزیز. بنابراین این مطلبی که میفرمایید به حرمت نفس مرتبط، به مهرطلبی مرتبط، به جایگاه شما در خانواده هم مرتبط. یعنی و اگر من میگید آیا این یه مشکل و مسئله منه، بله. به همین جد است که ما قرار فکر و عقیده اونو داشته باشیم، نظر اونو بگیم، نه اصرار بکنیم نه فکر کنیم عقیده ما درسته، ولی در این حال اگر همچنان فکر کنیم عقیده اون درسته، سر جا و فکر و عقیده مون بمونیم. یعنی این ارزش و اهمیتی که برای دیگران قائلیم برای خودمون هم قائل باشیم. اصلا مفهوم حرمت نفس همین خود دوستیه. مفهوم همین حرمت نفس اینه که من اصلا نه بهترم نه بدترم نه بالاترم نه پایینترم. مفهوم حرمت نفس این است که من ارزش و اهمیت دارم، همونطور که تو ارزش و اهمیت داری. عقیده تو مهمه، محترم. عقیده منم مهم است و محترم. برای من اجازه نمیدم که کسی عقیده منو ناچیز بشماره یا اون حرمت و احترامی که من برای دیگری قائلم و برای من قائل نباشه.
در مورد تقویت سلف استیم میشه
محبت کنید؟ ببینید من از این
آخرین
سوالم نه خواهش کنم. ببینید موضوع سلف استیم عزیز یک یه پدیده بسیار پیچیده و سنگینه، با اعتماد به نفس متفاوته. بنده چون بارها کوشش کردم، هنوز تو همین برنامه ها میبینم مردم سلف کانفیدنس و سلف استیمش با میکنم. اعتماد به نفس توانایی ماست برای انجام کارها، بنابراین دو جور هم بیشتر نیست، مثبت و منفی. چون همه آدما اعتماد به نفس که باور هست رو دارن، فقط یه ده اعتماد نفس مثبت دارن، میگن میدونم و میتونم. البته واقع بینانه و مسئولانه نه همینجوری. دوم، کسانی که اعتماد به نفس منفی دارن میگن نمیدونم و نمیتونم، یا با وجودی که میدونم نمیتونم، میدونم سیگار بدم و نمیتونم نکشم، میدونم ورزش خوبم و ورزش نمیکنم. بنابراین میشه اعتماد به نفس منفی. معمولا هم اولین پیدا میشه چون مرتبطه به مسئله اطمینان و تراست. اما روی این اطمینان و تراست و این اعتماد به نفس مثبت و منفی، سلف استیم یا حرمت نفس گذاشته میشه. و سلف استیم یا حرمت نفس در حقیقت برمیگرده به این موضوع که 10 تا چیز رو در بر میگیره. یعنی مسئله سلف استیم به نظر من 10 تا مطلب اصلی و اساسی داره. 1، انسان و فقط انسانی که مقدسه. این یک ایده عمومی و اساسی است که من و شما باید داشته باشیم. یعنی تقدس فقط از آن انسان، نه هیچ موجود دیگه. معنیش این است که خدا مقدس است در جایگاه خودش اگر باور داریم و خودش، ولی چون در ذهن من خدا آمد و گنجید، آنچه که من درباره خدا تصور میکنم یا حس و احساس میکنم از من کمتر و کوچکتره، بنابراین اونجا تقدسی نداره. دین در جایگاه خودش مقدسه، ولی من دین رو برمیگزینم یا دین رو ازش برداشت میکنم و برداشت و دریافت من که دین نیست، بنابراین او هم تقدسی نداره. این نکته بسیار مهمه که با مفهوم سلف استیم تقدس انسانی فراسوی همه چیز میاد، یعنی برتر و بالاتر از هر مقدسی در جهان انسانی که مقدسه. و تعریف انسان هم فقط تعریف بیولوژیکه، همینقدر که بدن انسانی داره انسانه، تموم شده رفت. و به همجاست که نه حقی رو میشه ازش گرفت و نه میشه نسبت به حرمت و حیثیت او جسارتی کرد. دومین مفهومش این است که در حرمت نفس من منم و تو تو، این تفکیک بسیار مهمه. یعنی بدونم من شما نیستم و شما من نیستید، شما این غذا بخورید من سیر نمیشم، این یه واقعیته. پس بنابراین مفهوم سلف استیم این است که من تفاوتم رو با شما بدونم. این همون بحث پوست روانی است. من و شما یه پوست فیزیکی داریم، ما رو از دیگران جدا میکنه. هرچه مال منه در درون این پوستای من یا پوست من قرار میگیره. و درست همین مسئله اونور قضیه وجود داره و اون این هست که ما با پوست روانی داشته باشیم. یعنی حس من حس منه، احساس من احساس منه، فکر من فکر منه، فکر تو فکر توه، احساس تو احساس توه، حس تو حس توه. یعنی ما در یه وضعیتی قرار میگیریم که باید این منم، من منم و تو تو رو بفهمیم و بپذیریم. سومش این است که ما با هم برابریم، به این معنا که برابری اساس کار من و تو هست. ما با هم در این زمینه امتیازی نسبت به هم نداریم و این مفهوم رو باید فهمید و پذیرفت. چهارمش، حتی برتر از اون، در بیشتر و بسیاری از زمین‌ها یکسانیم، we are the same. این مسئله اهمیت داره، برای که وقتی بپذیریم که ما مانند دیگران، برابر با دیگرانی و مانند دیگرانیم، عین دیگرانیم، عین دیگرانیم، اصلا موضوع فرق بوده. پنجمش این است که میپذیریم من نه از تو بهترم نه بدترم، نه بالاترم نه پایینترم، تو توی و من من. ما هیچ سن برتر نداریم، یکی 2 ساله که 22 سالشه که 72 سالشه، همینه که هست، اصلا اعتباری نداره این مسئله. یکی این ور نشسته، یکی اون ور نشسته. یعنی باید رسید به اینجا، اون وقت است که آزاد میشیم. ششمش اینه که من ارزش و اهمیت و اعتبار دارم، همونطور که ارزش و اهمیت اعتبار داری، همونطور که عرض کردم وقت تو مهمه، وقت منم مهمه، کار تو مهمه، کار منم با ارزش، یا همونطور که کار تو با ارزشه، کار منم با ارزش. هفتمش اینه که من خودم رو خوب میدونم، همونطور که تو رو خوب میدونم، من خوبم، تو خوبی، ما همه خوبیم و این یه واقعیتی است با تمام وجود حس کرد. هشتمش این است که من خواستنی و دوست داشتنی، همونطور که تو هم خواستنی دوست داشتنی هستی. و همینجاست که برخی از اوقات وقتی یه قاتلی رو که 10 نفر یا 100 نفر هم کشته میخوان اعدام کنن، مادرش همچنان میلرزه و این بسا میتونه به هم بریزه، برای که کسی بالاخره، حتی اون کسی رو که ما فکر میکنیم جانی و جنایت کار هست روی کسی دوست داره. معناش این نیست که همه ما رو دوست داشت باشن، چون روز که همه ما رو دوست دارن معلومه یا یه حق بازیم یا مردم ابله و بیمار. بنابراین موضوع مسئله این است که من هم خوبم هم خواستنی دوست داشتنی. نهمش این است که من از آنچه که هستم شرم و خجالتی ندارم. این منم، این قد من، این وزن من، این چشم من، این مادر من، این پدر من، این خونه من، این ماشین من، این پسر من، این دختر من، من خجالتی از چیزی نمیگشم. و دهمش این است که من نگران از دیگران نیستم، اون سوشال فوبیا رو ندارم. این مفهوم دهگانه هست که مسئله سلف استیم هست و در تحلیل نهایی سلف استیم میشه خود دوستی. معناش این است که من از خودم مواظبت و مراقبت میکنم به هزینه خودم، با مسئولیت خودم. همه کارهای خوب دنیا رو برای خودم نمی‌کنم، هیچ کار بدی رو علیه خودم نمی‌کنم، به حریم حقوق کسی هم تجاوز نمی‌کنم. حالا میشه سلف لاف. بنابراین سلف استیم و سلف لاف در هم گره می‌خورن و این مسئله است که روزی که انسان بهش برسه آسوده و راحت میشه، در حالی که اگر این مرحله رو نداشته باشه و وارد این حریم و حوزه نشه، تمام مدت در حال مقایسه است، تمام مدت در حال ارزیابی خودش برای یافتن عیب و ایراد خودشه. این که من یه کاری میکنم، یه نگاه واقع بینانه بکنم که این منم در این شرایط و این گونه عمل میکنم و میتونم بهتر عمل کنم، اشکال نداره، ولی من از اونچه که هستم فعلا خوشحال و راضیم. از خود راضی نیستم ولی راضیم. به همین جز که در یک مفهوم حرمت نفس یعنی چهار چیز: خودیابی به جای دیگریابی، یعنی finding yourself not دیگران. دومش این است که خودشناسیه، خودم رو بشناسم، چرایی رفتارم رو و چرایی حالاتم رو بدونم. و سومش خوددوستیه، چون همیشه با اون احساس در حقیقت خودشناسی خوددوستی میاد. و چهارمش خودپذیریه، self acceptance. بنابراین finding yourself, knowing yourself, loving yourself and accepting yourself. این مراحل چهارگانه است که تو حرمت نفس و self esteem و متاسفانه بسیاری از فرهنگ ها و جوامع با این میجنگن و متاسفانه این بزرگترین مشکل مردم جهانه. علت هم این است که زیر بار تبلیغات مخصوصا مذهبی و فلسفی و بعدن سیستمای سیاسی و اقتصادی و واقعیت‌های اجتماعی و آموزشی هستند و در نتیجه این احساس حقارت رو، این احساس شرم و خجالت رو، این احساس گناه و تقصیر رو چپ و راست تو وجود ما می‌ریزن. حتی برخی از وقت اساس تفکر فلسفی مذهبی هم میشه که من گناهکارم. آخه شما ببینید انسان تا کجا میتونه بره؟ اونم به خاطر اینکه یک کسی یه جایی یه کار خطایی کرده که اسمش حضرت آدم بوده. به من چه مربوطه؟ چرا باید گناهی که او کرده، اگر کرده که خدا میتونست مانعش بشه، حالا بشه عیب من، ایراد من؟ آخه این چه جایی از انصاف و حتی محبت که سهله، حتی ساده ترین مسئله اخلاقی هم بکنه تو ارزشی است که شما یه نفر رو بگیرید به خاطر اینکه یک کس دیگری یه کاری کرده. بنابراین وقتی راجع به سلف استیم صحبت میشه، یه پدیده بسیار ویژه‌ست، این مشکل بسیار جدی مردم دنیاست و همه جا ما باش گیر و گرفتاری داریم.
آجی تو، من خیلی ازتون متشکرم. اینا رو، این کلید واژه‌ها رو توی مجموعه حالا سیدی یا کتابی باز کردین؟
متاسفانه نه. به همین جهت که من دو چیز رو به خودم به نوعی بدهکارم، یکی اعتماد به نفس و موفقیت رو که امیدوارم بتونم یه 8 ساعت 10 ساعتی راجع بهش صحبت کنم، یکی حرمت نفس و خود دوستی رو. همینقدر یه فرصت و فراغتی پیدا بشه به دنبالش هستم، برای که اینا موضوعی بسیار اصلی و اساسی هستن. مثلا موضوع حرمت نفس، میدونید در کالیفرنیا 1980 7 تا مشکل اصلی پیدا کردن، بعد آخر کار ریشه‌اش همش در سلف استیم پیدا شد. شما من بگید که چند تا مشکل اصلی جامعه ایران چیه بعد از وابستگی و مهرطلبی بدون تعریف حرمت نفسه؟ یعنی اینا مسائل اصلی و اساسی فرهنگی و اجتماعی هستن و بسیار از این آسیبایی که ما به هم میزنیم و به خودمون میزنیم و خودمون رو از پا در میاریم و دیگران رو به هم میرزیم، ناشی همین از موضوع خوددوستی است که چون خوددوستی رو نداریم، چون حرمت نفس رو نداریم، میریم سراغ اون چیزی که خودناپسندی است. و خودناپسندی به دو صورت خودشو نشون میده: یکی به صورت خودناپسند که من حقیرم، صغیرم، بدبختم، بیچارم، واموندم، داخل آدم نیستم، بی ارزشم، نمیدونم شیئم، غلام شماست، کنیز شما، بنده شما، بنده شما، سگ درگاه شما. همینجوری میریم. در فرهنگ ما اینقدر این لغت‌های خاک تو سری وجود داره که اصلا به نظر من باور نکرده است. میشه 500 تا لغت آدم در یه جامعه بسازن برای که ما اینقدر بدبختیم، ما اینقدر بدیم. و در مقابلش اون همه ستایش از دیگرانی که مکرمند و معظمند و نمیدونم منورند و معطرند و بزرگند و کبیرند و همه این لغت‌های عجیب و غریب رو می‌ریزیم اون طرف، اونا میشن یه دفعه از ما بهتران، ما تبدیل میشیم به ذره لاشه، یعنی اصلا ذره‌ای که اصلا وجودی نداره، یا اصلا لغت‌های عجیب و غریب، یعنی اصلا وجودی که همینقدر که احساس بکنه هست به هم می‌ریزه. حالا اخیراً یه مودی پیدا شده که این من ذهنی رو دور بریزید و از توش مثلا خودتون در بیارید. اصلا آدم باورش نمیشه این پرت و پلاها رو، یعنی چگونه نفی وجود انسانی است به نوع دیگری، برای که بار همچنان حقارت رو داره. و جالب اینه که با وجودی که همه چیز رو بریزید دو و بی‌ارزش است و همسرتون ناراحته باشه، برای چی دنبال درد هستی تو، ناراحتی هستی، دنبال علم هستی، دنبال پول هستی، ولی از جهت بلافاصله تبلیغ میکنیم که یالا بیاد سی دی های منو بخرید پول داشته در بیارم. یعنی آدم اینجوری ما تو مبهوت میمونه، مگر بتونه اینقدر دوگانه بازی کنه، اونم با یه همچین سرعتی بعدم مدعی بشه که ما همه اینا رو دور ریختیم. پس اگه دور ریختید، پس چرا هنوز دنبال پول دیگرانی؟ چرا رو با خودتون پول در نمیارید؟ اگه فکر کنید کار کردن بده، خب اینجا یه بحث جدی است. اگه کار کردن این است که شما از این حرفای عجیب و غریب بزنید، دیگران پول بدن این حرفای عجیب و غریب شما رو بخرن، باعث حیرت و تعجبه. ولی چه میشه کرد؟ 20% مردم این بستا گیر و گرفتاری رو دارن. نتیجتاً نفی خوده. من پس به دو صورت اگر خود ناپسندم زندگی میکنم، یکی خود ناپسند، یکی درست خود پسند. من از همه برترم، از همه بالاترم، من فقط میفهمم، من میدونم، شما بیاد به راه من، شما بیاد به فکر من، باز همون حرفا رو میشه زد. بنابراین انسان تکنیکلی دو جور بیشتر نمیتونه باشه، یا خود دوسته یا خود ناپسند. اما خود ناپسند به دو گونه زندگی میکنه، خود ناپسند و خود پسند. بنابراین خودخواهی، خودمداری، خودمحوری، خودشیفتگی، خودبزرگبینی نشون دهنده تنفر از خود و دیگران و زندگیه، که چون نمیتونیم تحمل کنیم خردی و کوچکی خودمون رو، خودمون رو بزرگتر و برتر از دیگران میدونیم. به همین دلیل که آدم خودخواه، آدم خودپرست، آدم خودپسند، آدم خودشیفته یه موجود بیچاره وامونده است که خودش رو بد و حقیر و ناچیز میدونه، ولی برای ادامه زندگی نخواسته این کوچکی و بی‌ارزشی خودش رو بپذیره، اومده گفته من از همه برترم و بالاترم، و در نتیجه از این طریق فکر کنه میتونه جبران کنه. در حقیقت موشی است که رفته در پوست شیر و بلنگویی گذاشته دم دهنش و نعره میکشه که مردم رو بترسونه. بنابراین مردم امروز سه گونن: یکی خود دوسته که خودش رو دوست داره، همه رو دوست داره، خودش رو خوب میدونه، دیگران رو هم دوست داره، حرمت نفس داره، این منم، نه خجالت داره نه وحشت داره، خودش رو برابر میدونه، به فکر بهتری و برتری و بالاتری و پایینتری نیست. من رشد خودم رو میکنم، تو رشد خودت کمتر کردی، نکردی. بنابراین شما به عنوان استاد میری سر کلاس، ولی به صورت حقارت و شما احمقانه ابلهکی هستی شاگردای من نگاه نمیکنی، برای که قبول داره اتفاقا همینقدر که اونا میل به دانستن و آموختن داره، یه بس از استاد جلوام، برای که استاد مدت هاست دیگه نمیخواد چیزی بیاموزه. بنابراین نگاهش نگاه مهربانانه مبتنی بر این اصله که من خوبم و تو خوبی، ولی وقتی که این رو نداره میره خود ناپسند میشه. خود ناپسند در یه جامعه مثل ایران حداقل در ظاهر به عنوان وقار و سنگینی و فروتنی خودش رو راه میندازه، یعنی بگو هیچم، ناچیزم، بی ارزشم، بی اهم، وقت من مهم نیست، زندگی من مهم نیست. منجاست که حتی شما میرید خرید بکنید یه چیز گرون، بعد میگه قابلی نداره، یعنی اون چیزی که من دارم مال تو. همش بازی است، همش تعارفه، همش فریبه، همش دروغه، برای که من میخوام نشون بدم چقدر کمم، چیزی هم نمیدونم، چیزی هم نمیفهمم. به یه استاد بگید بیا حرف بزن، من کی هستم؟ من نادانم، اصلا شاگردم، من یه آدم نیستم، من بی ارزشم، بی اهمیتم. همینجوری میکوبه خودش رو میبره پایین و فکر کنه از این طریق میتونه غرور خودش رو که ناشی از مهرطلبی و خودناپسندیش از طریق تواضع و فروتنی ارضا کنه و بتونه برای خودش در حقیقت یه وجهی در درون بپذیره که منی که دانا هستم، گفتم از همه نادانترم. و اینا خیلی هم استدلال به حرفای دیگرانی میکنیم که اصلا معنا نداره. به همین جهت که باید مواظب بود، ما مشکلمون مشکل سلف استیمه، و روزی که من خودم خوب بدونم و دوست داشتنی، دیگرانم خوب میدونم و دوست داشتنی، هم درد بر خودم و دیگری روانه میدارم و هم شادی و لذت رو برای خودم و دیگران به دنبالش هستم و میخوام. به همین جهت که موضوع حرمت نفس موضوع بسیار مهمی است. من به پیام ها رستم، ولی بسیار خوشحالم باهاتون صحبت کردم. متشکرم. چنگ و رنجمند بعد از چند پیام با ما باشه.
داشتن فرزند یکی از آرزوهای مهم و زیبای انسانی است،
اما حاملگی برای بعضی از خانم‌ها به آسانی امکان پذیر نمی باشد.
در مراکز HRC Fertility تخصص ما درمان نازایی است.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید ترجمن، با استفاده از جدیدترین تکنولوژی و پیشرفته‌ترین تجهیزات پزشکی، مؤثرترین روش‌های درمان نازایی را با کمترین هزینه به شما ارائه می‌دهند.
HRC فرتیلیتی بیش از 20 سال علاوه بر درمان نازایی، امکان انتخاب جنسیت و کاشت جنین سالم را میسر ساخته است.
818-788-72-88.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید ترجمن، در مناطق انسینو، وست لیک ویلیج و وست لس آنجلس آماده دیدار و رسیدگی به نیازهای شما هستند.
818-788-72-88.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سنتری در لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاس نیگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
یک شنبه 5 دسامبر در نایت کلاب 670 گوها برخواست. یک شنبه 5 دسامبر نایت کلاب 670 در بیورلی هیلز. تا پاسی از باندان به اتفاق بهترین دی جی ها و هنرمندان میهمان. یک شنبه 5 دسامبر نایت کلاب 670 در اکوا لاونج بیورلی هیلز. 424 نورث بیورلی درایو در قلب بیورلی هیلز. برای رزرو بلیت یا رزرو میز شام با تلفن رایگان 1-877-397-6670 تماس بگیرید. یک شنبه 5 دسامبر در نایت کلاب 670 بوغا برپاست. club670.com
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در منطقه اورنج کانتی هستن میرسونم که کنفرانس چرا ازدواج، دلایل درست و نادرست اون و چرا طلاق وقتی که متاسفانه طلاق اجتناب ناپذیره و صلاح و مصلحت همه در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت چنینه، یا وقتی که اشتباه و غلطه، و یا با وجودی که زندگی همه را از هم میپاشه چرا مردم جدا نمیشن. بنابراین چرا ازدواج و چرا طلاق در سه هفته، چهارشنبه اول، هشتم و پانزدهم دسامبر در اورنج کانتی. ورودی برای این کنفرانس 9 ساعته $50. همچنین به آقایتون میرسم که سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم به مکزیک. این سفر از روز یکشنبه 19 دسامبر آغاز شده و تا روز یکشنبه 26 دسامبر، روز بعد از کریسمس، ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم حداقل 7 کنفرانس خواهم داشت. ضمن این نکته را عرض کنم که کشتی سولد اوت است، ولی ما شاید چندین کابین همچنان داریم، ولی احتمالاً دوستان رو خواهند گرفت. در نتیجه اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترابل تماس بگیرید. فرصتی است برای راحت و استراحت، فرصتی است برای بودن با دوستان خوب و عزیز ایرانی، و مطمئن هستم که با این سه بندر بسیار زیبایی که ازش دیدار می‌کنیم سفر خوب و خوشی خواهید داشت، ولی مشروط بر این که ظرف یک هفته 10 روز آینده در این زمین اقدام کنید، چون همطور که عرض کردم کشتی دیگر اتاق و کابینی نداره و ما فقط چندین کابین داریم که میتونیم با همون قیمت‌های مناسب قبل کشتی در اختیار دوستان بگذاریم. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
مبخشید، من میخواستم اگر امکان داره راجع به بیماری پارانویا کرونیک یکمی توضیح بدین، از لحاظ اینی که آیا درمانی داره یا نه، و خصوصا اینکه رفتار نزدیکان و افراد خانواده به چه صورت باید باشه با این نوع بیماران.
من بذارید از دومی شروع کنم. ببینید عزیز، ما در خصوص اینکه با هر آدمی با هر مسئله و مشکلی چه میتونیم بکنیم، باید بدونیم که دایره تأثیر ما روی اون آدم بسیار محدود، بعض وقت هیچ، حتی برخی از وقت ما علت اون گرفتاری و بیماریش هستیم. این شماره یک. دو، برمیگرده به این که من اون آدم که هست، آیا رئیسمه یا کارمندمه، پسرمه یا پدرمه، بعد این رابطه چگونه است، چند روزه ما رو هم اثر میگذاریم، چند روزه اصلا مثلا حرف من یا نظر من یا خواسته من اصلا تأثیر روی داره، چقدر او این موضوع رو اگر بفهمه و بپذیره بر مبناش باید عمل کنه. برای که بسیاری از مردم مثلا این چیزی رو بد و غلط میدونن، بسیاری آدم معتاد، ولی همچنان به دنبال اعتیادش حرکت میکنه. بنابراین بارها عرض کردم ما فرمولی برای اینکه با اون آدم چه کار میتونیم بکنیم نداریم، مخصوصا هم به تیپ پارانوید آدمی که شکاک و سوءظنیست. بذارید نکته رو عرض کنم. یک، ما معمولا دو نوعش رو داریم. یکی شکاک و سوءظنیست که به عنوان پرسونالیتی دیسوردر میشناسیم، یعنی اختلال شخصیتی، یعنی پارانوید پرسونالیتی دیسوردر. این یه مقدار ویژگی هایی داره که ما در اون سی دی مربوط به این سخنی در این باره آقای دکتر دانش فروغی داشتن و بسیار خوب و جالب و جامع است. دوم، اینقدر شدید میشه که فرد وارد مرحله سایکاتیک و روان پریشی میشه که حالا مرحله ایلوژن و دیلوژن و حتی هالوسینیشن داره، یعنی توهم و فکر باطل و هذیان داره. و نوعی که کنار اون هست برخی از اوقات نوعی از بیماری هاست مثل اسکیزوفرنی که یکی از انواع پنجگانه اسکیزوفرنی پارانوید اسکیزوفرنی هاست که اتفاقا یکی از بدترین هاست، ولی جالبش اینه که بیش از هر اسکیزوفرنی دیگه‌ای از طریق دارو میشه اون رو کنترل کرد، نه معالجه، کنترل کرد. حالا بذارید ببینیم برسیم موضوع چه هست. ببینید عزیز، بسیاری از مردم هستن که به این دنیا میان که اگر بشه گفت سیمپیچی مغزشون به گونه ایست که این سیمپیچی مغز اصولا ارتباطات رو به گونه ای غیر از اون که واقعیت میبینه. مثالای خیلی مشخصش یکی این هست که همبستگی میان اشیا رو کازالیتی یا علت میدونه یا علیت میدونه. یعنی فرض بفرمایید اگر شما بیای تو و همه بخندند، مرتبط میکنه که ورود شما موجب خنده شد و مغزش اصلا غیر از این فکر نمیکنه، در حالی که یه جمعی اونجا نشسته بودن داشتن لطیفه میگفتن، به اوج اون لطیفه رسید، به اون نقطه اصلیش که همه میخندن شما وارد شد. این دوتا با هم همبستگی شاید داشته باشن چون دو دفعه اتفاق افتاده، ولی علیت ندارن. و مثالی که بنده همیشه عرض کردم، اگر شما نگاه بکنید به 1,000,000 اتومبیلی که توش چتره و 1,000,000 اتومبیلی که درش چتر نیست، اتومبیلی که درشون چتر نیست تصادف کمتر میکنن و این همه جا میشه ثابت کرد. بنابراین هرچه چتر در اتومبیل بیشتر باشه تصادف بیشتره و هرچه چتر در اتومبیل کمتر باشه تصادف کمتره. ولی هیچ رابطه‌ای بین چتر و تصادف نیست. چتر و تصادف هر دو تابع عامل دیگه‌ای هستن و اون مسئله بارندگی یا برف یا لغزنده بودن جاده است. بنابراین در جایی که بارون فراوونه یا برف هست، مردم چتر بیشتری دارن، تو اتومبیل‌ها بیشتر چتر پیدا میشه. در مراکزی که بارندگی نیست یا برف نیست، مردم چتر کمتری دارن. نتیجتاً موضوع چتر و تصادف هیچ ارتباطی به هم ندارن. هر دو نتیجه یه عامل دیگری هستن که مثلا بارندگی است. ولی آدم پارانوید اینجوری نمیده. آدم پارانوید هر کورلیشنی، هر همبستگی رو کازالیتی و علیت میبینه. مورد دوم، تقدم و تأخر زمانی است. برخی از مغزا هر حادثه‌ای که بعد از حادثه دیگه اتفاق افتاده رو رابطه علت و معلول میگن. جنرال هایزر وارد ایران شد، در ایران انقلاب شد. یعنی ورود یه جنرال موجب انقلاب میشه. نقش او رو میتونم در یه زمینه‌ای بگم، ولی اصلا ماجرای انقلاب ایران که به هزاران عامل و حداقل 20 عامل اصلی مرتبطه، اون جایی نداره. تازه اون در یه چارچوب دخالت خارجیان در این مسئله میتونه قرار بگیره که در همه جهان این دخالت ها هست، همونطور که همه جا بوده و همچنان ادامه داره، ولی اینا موجب این نمیشه که یه اتفاق عجیب و غریب بیفته. ولی آدم شکاک و سوءظنی معلومه ماجرا اینجوری میره، تا اون مرزی که برخی از وقت اصلا حرف اینقدر ابلهانه و احمقانه هست که انسان فکر میکنه چطور ممکنه یه آدمی تقدم و تأخر زمانی رو علیت بگیره. بسیاری از اوقات افراد اینو حتی با ارث با آدم ها به این دنیا میان. یعنی متاسفانه به نظر میرسه که پروسه یا پروسس استدلالی در مغز یا پروسس ارزیابی قضاوت و تصمیم گیری یا به خاطر یا حافظه سپردن مسیر عجیب و غریب خودش رو میره. و به همجاست که غالب اوقات این آدم ها با خوردن داروی مناسب و ضمناً روان درمانی میتونن اون رابطه غلط بیمارگونه رو دگرگون کنن. پس یه موضوع اصلا سیستم مغزیست. دومی که حوادث و اتفاقات کودکی است. برخی از اوقات ما به دلیل اینکه از عزیزترین عزیزانمون سخت آسیب دیدیم، به این نتیجه رسیدیم که محبت و دوستی فقط مقدمه است برای درد و رنج سنگین‌تر. من وقتی می‌بینم پدرم یا مادرم که مدعی دوستی منن و عزیزترین موجودات زندگی منن مثلا ما رو تنبیه می‌کنن، من می‌تونم شکاک بشم. خیلی از اوقات اصلا علت شکاک بودن این است که من می‌بینم پدرم اینقدر یا مادرم اینقدر راحت دروغ می‌گن. خیلی از اوقات علتش این است که من مثلا در اونا رفتاری می‌بینم که می‌بینم مثلا جلو دیگران نمی‌کنن و در نتیجه متوجه می‌شم که این رفتار خوب این آدما معناش این نیست که اینا همین گونه هستن، بلکه پشتش ماجرای دیگری است. این پیام‌های دوگانه برخی از اوقات رو بچه‌ها آنچنان اثر می‌ذاره که نسبت به همه چیز با دیده شک و تردید نگاه می‌کنه. خیلی از اوقات من به دلیل نگاهی که دیگران بهم دارن و چندگانگی ذهنم که موضوعها و افکار مختلف و متفاوت به ذهنم میاد به اونجا میرسم. بنابراین علل و عواملش رو باید پیدا کرد. اون چی که میدونیم اینه که در بیشتر موارد از طریق دارو درمانی و روان درمانی افراد رو میشه کمک کرد، ولی مشروط بر این که حاضر باشن بیاد. این که شما تصور کنید مثلا اگر شک و سوء ظنی وجود داره در محیط خانواده که به موضوع مثلا توجه به دیگران تا مرز خیانت میرسه، هرگز شما از طریق پاکیتون و کنترل خودتون یا دادن همه گونه اطلاعات به دیگری نمیتونید اون رو راضی کنید. تازه به میزانی که اون آدم فکر میکنه نتونسته مچ شما رو بگیره، نگرانتر میشه که فریبکاری و پنهانکاری شما چقدر سخت‌تر و بیشتره. بنابراین پارانوید با درجات مختلف، درست مثل فرض کنید چاقی، از یه حدی که میگذره گرفتاری است و از یه حدی که میگذره بیماریه و به هیچ وجه هم با یه همچین آدم گرفتار بیماری نمیشه به گونه ای برخورد کرد که نتیجه ای که ما دلمون میخواد به دست بیاد. به همین جهت است که بنده بارها عرض کردم اگر با یک کسی رفتید بیرون که و اینا رو درش دیدید، بهتر مثلا از فکر ازدواج از اون آدم بگذارید، چون اصلا مهم نیست شما چقدر به اصطلاح کلی خوبیت و پاکیت. به میزانی که اتفاقا شما خوبیت و پاکیت، آسیبتون هم میتونه بیشتر باشه از جانب اون آدم. و اگر خودتون هستید این مشکل حل کنید، و اگر یه همچین حال شکاک و سوء ظنی دارید وارد هیچ قرار و تعهد بزرگی یا بلند مدتی نشید، برای اینکه شما رو رنج میده و موجب رنج و آزار دیگران میشید. اینا موضوعی بسیار مهمی. حالا با توجه به اینا اگر مطلبی هست خوشحال میشم بشنوم.
آقای دکتر ببخشید، من از یعنی شخص مورد نظر من یه شخص 57 ساله هستش که حدود 2 ساله صحبت‌های عجیب و غریبی از ایشون میشنویم. فکر میکنه همه دنبالشن و نه دیگه در محل کارش میره و نه حتی تو خونه خودش میره، برای اینکه فکر میکنه دوربین کار گذاشته شده.
نه اسم این دیگه بیماری، این وارد حریم اسکیزوفرنی میتونه بشه. این میتونه وارد حالت هالوسینیشن و دیلوژن باشه. این بیماری است.
معذرت خواهم، یعنی نظریه دکتر رو ما خواستیم، چون که خودش اصلا خودشو بیمار نمیتونه و اصلا حاضر نمیشه دکتر بیاد، و دکتر روان پزشک به ما گفتش که چون این شخص رو میشناخت به ما گفتش که متاسفانه درمانی نداره، شما هم کار نمیتونیم براش بکنیم، فقط اینه که مهر و محبت بهش بدین، ولی اون اصلا حرف شما رو قبول نداره و فکر میکنه که به هر حال مهاجمینی هستن که همیشه دارن اذیتش میکنن و این مهاجمین هیچ وقت از زندگیش نمیرن.
نه ببینید رضا، نه
این زندگی عادی رو دیگه نخواهد.
نه سب کنید. اگر ایشون به من بفرماین که من با یک کسی روبرو شدم که هالوسینیشن داره و یا اسکیزوفرنی از نوع پارانویدشو داره، جواب من به ایشون این است که همچنان دارو درمانی میتونه شدت این مشکل رو کم کنه، نه اینکه معالجه کنه. این فرد رو به نوعی در اختیار و کنترل بگیره که باعث گرفتاری و دردسر نشه. اگر ایشون فرضش بر این هست که نه این یه اختلال شخصیتیه، همچنان از طریق دارو درمانی و روان درمانی میشه براش کاری کرد. حرف ایشون از یه جانب دیگه اگر میگن میشناسمش به این صورته که یک، ممکنه اون رو وارد حریم کاملا از دست دادن ارتباط با واقعیت بدونن، بعدن شرایط سخت و مشکل و غیر قبول زندگیش رو به مجموع میارن، ولی مهمتر به دلیل شناختی که دارن، که البته این شناخت نمیتونه قطعی باشه، این است که ایشون حاضر نیست دارو بخوره و بنابراین حرف ایشون اونجا درسته که اگر یه چنین فردی دارو نخوره خوب نخواهد شد، فقط بدتر میشه. اما اون جمله که به شما بگن بهش مهر و محبت کنین هیچ معنی نداره. نه اینکه بگم نکنین، ولی مثل اینکه من فرض بفرمایید رگ قلبم گرفته، شما من محبت کنید، مهربونی کنید، ناز و نوازش کنید. من اصلا نمیگم اونا بی ارزشه، ولی هیچ مشکل قلبی منو حل نخواهید. البته بسیار از اوقات ریشه آدم شکاک و سوء ظنی به خاطر نگرفتن توجه و محبت و نرسیدن به امنیت، ولی اون مربوط به کودکیه، اون مربوط است به کودکی که من چون فارسی یاد گرفتم دیگه نمیتونم فارسی رو از یاد ببرم، ولی الان از اون طریق نمیشه مشکلی رو حل کرد. ولی به من بگید که من با هر آدمی که گرفتار است و بیمار است محبت میکنم و چنین و چنان میکنم و مفیده، بله، ولی مفید برای بیماری نیست، مفید برای رابطه است. و بعدم ایشون حالا چون گفتید سابقه ی همچی چیزی رو اصلا داشته یا نداشته؟
نه خیلی اصلا، یعنی تو 2 سال پیش همه چیز خیلی عادی پیش میرفت و فقط 2 سال که شروع شده که حرفای عجیب غریب میزنن که همه جا همه دنبالشون هستن.
نه اونو شناخت فهمیدم، نه اونو فهمیدم. حالا به من بفرمایید تو خانواده پدری و مادری همچی بیماری بوده؟
نه خیر.
مطمئنید اینو؟ معلوم نیست.
بله بله.
چون زمین.
بله
دوم. من... حالا صبر کنید. دوم.
بله.
دوم من بفرمایید که این که میگید نبوده اصلا نبوده یا شک و سوء ظن در این حد نبوده؟
تا جایی که من اطلاع دارم اصلا نبوده.
بعدش این است که ایشون چقدر آدم پنهانکاری است و آدمی است که کوشش بکنه تا اونجایی که ممکنه حسش و احساسش و نظرش رو نگه. قبلا نمیگم 2 سال اخیر.
تا جایی که چون من این شخص خیلی خوب میشناسم نه هیچ آدم پنهانکاری نبوده.
بنابراین ایشون تغییراتی که درش پیدا شده، یک میتونه به خاطر مواد مخدر باشه، دو
سیگاری هستن،
نه اون ماده مخدر اون، دو میتونه به خاطر مواد مخدر باشه، دو میتونه برخی از داروهاست که این حالت رو به وجود بره، سه مغز به هم ریخته است مثل هر چیز دیگه که به هم بریزه، چشم هم میتونه به هم بریزه، قلبم، کبدم میتونه به هم بریزه، بعضی ها مغزشون به هم میریزه. اگر ایشون هیچ سابقه ای نداشته که من فکر نمی کنم حرف درستی باشه اگر نداشته، ولی همچنان میشه کمکشون کرد، ولی در حد معمولا کنترل، نه معالجه. من به پیام ها رستم، اگه مطلبی هست باید خواهش کنم رو خط باشید، اگر نه که خداحافظی کنم، هر جور میل شماست.
من فقط یه سوال
میخواستم
بگیم، ارسی هست؟
بله بله، نه ارسی است، عرض کردم اصلا با این مغز متولد میشه اگر این بیماری باشه، و همینجاست که من قبول ندارم در خانوادهشون نبوده، اصلا با این شدتی که شما میگید حتما در خانواده بوده، بنابراین اون رو چک کنید برای که کمک. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم آقای دکتر،
خدا حافظ. شما رجمن با ما باشید.
حالا مواظب ماشینی باش، تازگی چرا مردم اینجا رانندگی میکنن؟
آه. مردم خوبن، این آقایه یه چیزش هست، تو اوکی؟
آره من اوکی. تو نرو، بگو خودش داره میاد.
چرا تلو میخوره؟ نکنی چیزی شده باشه؟
شاید مسته، چیکار کنی؟
رانندگی در حال مستی غیر قانونی است. اگر بعد از تصادفات کوچکترین شک و تردید نسبت به طرف مقابل دارید، فوراً به پلیس اطلاع دهید تا از حقوق خودتان محافظت و از بروز صدمات بدنی به دیگر افراد جامعه جلوگیری کنید.
تجربه و تخصص دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی فقط و فقط در جراحات بدنی ناشی از تصادفات است. با یک تلفن به دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات، حفاظت قانونی خود را به تجربه و تخصص ما بسپارید. 1-800-82-72-63 دکتر کامران یدیدی.
شاد نگاه داشتن بچه ها در سفرهای هوایی طولانی روش خاص خود را دارد. مسلماً اگر بچه ها شاد باشند همه شادند. خوشبختانه هواپیمایی امارات با 1200 کانال تلویزیونی و داشتن غذاهای مخصوص بچه ها و بازیهای کودکانه، راه راضی نگاه داشتن این مسافران مشکل پسند را پیدا کرده، به طوری که این صدا برای همه خوشایند است. این روش پذیرایی اکانومی کلاس در هواپیمایی امارات است که روزانه به دبی و سایر نقاط پرواز دارد. از تارنمای emirates.com/usa دیدن کنید و یا با آژانس مسافرتی خود تماس بگیرید. با پرواز با امارات شگفتی های جهان را کشف کنید.
یک خبر خوب برای صاحبان مشاغل. آیا برای تأمین نیاز مالی بیزنس خود احتیاج به کمک فوری دارید؟ شرکت US Pro Lending به مدیریت هنری قاراخانیان قادر است در این زمینه‌ها به مشتریان خود کمک کند. Equipment Financing برای کسانی که به دنبال خرید دستگاه‌های مجهز، ماشین‌آلات ساختمانی و یا دیگر وسایل مورد نیاز کارشان هستند. Account Receivable Financing برای افرادی که می‌خواهند با ارائه اینوایس‌های خود سریع‌تر به پول نقد دست یابند. Merchant Cash Advance مخصوص کسانی که در بیزنس خود از مشتریان کردیت کارت قبول میکنند و از سریع‌ترین راه‌های دسترسی به پول نقد به شمار می‌رود. بزنس لاین اف کردیت برای افرادی که حتی با داشتن کردیت خوب قادر به دریافت وام از بانک‌ها نشده‌اند. US Pro Lending Group یک شرکت معتبر و شناخته شده در سراسر آمریکا است که با شرایط آسان و قانونی نیاز مالی بزنس شما را در اسرع وقت تأمین خواهد کرد. برای اطلاعات بیشتر با هنری قاراخانیان با تلفن 818-621-6075 تماس بگیرید.
از این بهتر نمی‌شود. کریسمس امسال از زحمت رانندگی و دردسر فرودگاه و پرواز دوری کنید و با اتوبوس‌های کلاب 670 VIP تورز به شهر پرهیاهو و مسحور کننده لاس وگاس سفر کنید. اتوبوس‌های راحت و مجلل و قیمت خوب و ارزان،
یعنی $70 برای رفت و برگشت هر نفر.
کلاب 670 با همکاری VIP تورز امکان شرکت شما در کنسرت‌های لاس وگاس را به ارزانی فراهم کرده است.
یعنی $70 برای رفت و برگشت هر نفر.
حرکت از لس آنجلس به لاس وگاس
23 و 24 دسامبر.
برگشت از لاس وگاس به لس آنجلس
26 و 27 دسامبر.
به علت محدودیت جا لطفاً هر چه زودتر بلیط سفر خود را از طریق تلفن رایگان 1-877-397-6-670 تهیه کنید.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
The Division of Pediatric Hematology Oncology at Matil Children's Hospital UCLA is a pioneer in the research and treatment of childhood cancers. The division has a long history of success in bringing hope to patients through programs like the Bone Marrow Transplant Unit, in continuous operation since 1973 and one of the first in the nation. At Matil Children's Hospital UCLA, we're finding new ways to increase cancer survival rates and decrease complications by offering state-of-the-art therapies, and we offer a comprehensive clinic devoted to improving the lives of childhood cancer survivors to help our young patients thrive into adulthood. Matil Children's Hospital UCLA is a vital part of Ronald Reagan UCLA Medical Center, which carries on the tradition of UCLA Medical Center, ranked best in the West for the 19 years that U.S. News and World Report has conducted its survey of America's hospitals. The Division of Pediatric Hematology Oncology at Matil Children's Hospital UCLA.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام. خوبه؟ متشکرم. بفرمایید.
تشکر میکنم از برنامه خوبتون و خیلی خوشحالم که میتونم با تون صحبت کنم.
منم همینطور. بفرمایید.
آقای دکتر من از ایران تلفن میکنم ازتون براتون. بعد من فرانسه زندگی میکنم. مشکلی داشتم سال 2008 با یه آقای دانمارکی آشنا شدم تو فرانسه. بعد اولیش دو هفته رفتم با ایشون خوب خونش بودم و اینا خیلی خوب بودیم با هم. بعد
هفته بعد بفرم همه خانم و آقایون اگر دو هفته برم خونه هم دیگه خیلی خوب بودن. از هر 1999 تاش. بنابراین شما چند سالتونه؟
من 52 سالم آقای دکتر.
اون وقت
ازدواج نکرد.
ازدواج اصلا نکردی؟
نه خیر ازدواج نکرد.
اون آقا چند سالشونه؟
56 سالشونه.
خب ایشون چی ازدواج کردن نکردن؟
بله ایشون ازدواج کردن، خانمشون 13 سال فوت کرده.
وقت بچه چی دارن؟
بچه ندارن.
اوکی. بنابراین یک ایرانی با یه دانمارکی در فرانسه با هم آشنا شدن. خب؟
بله. بعد من برگشتم سال 2009 هم تقریبا حدود دو ماه و ده روز رفتم خونه‌اش. البته این دفعه خوب مشکلاتی رو در ایشون دیدم، مشروب خیلی زیاد میخورد، دفتر اولا دیدم ولی خوب انقدر توجه نکردم، برای که یه هفتهش ما تو عروسی بودیم تو کوپنهاگ بودیم، بعد برگشتیم تو خونه این شهری که 3 ساعتی کوپنهاگه. ولی دفعه دوم مشکلات باز بیشتر بود، ولی خود من گرم میکنم که سهرنگاری خودم بود، انقدری دقت نکردم، دوباره برگشتم فرانسه و ایران و این سال دیگه 5 ماه اونجا بودم. البته مسائل زیادی از ایشون دیدم. خب واقعا نمیدونم اصلا بهتون چی بگم بهتون.
آخه شما چه هدفی دارید از این رابطه؟ شما فکر کنید مثلا با این آدم ازدواج کنید یا با این آدم زندگی کنید؟
من میخواستم زندگی بکنم، ولی ایشون اصرار عجیبی به ازدواج داشت و این خیلی برای من جالب بود، چون معمولا اینا خودتون هم میدونید فرهنگشون طوریه که اول زندگی میکنن بعد ازدواج میکنن.
حالا ایشون کاراشو وارونه کرده، شما ایرانی هستید. حالا به من بفرمایید یک، ایشون وضع مالیش چطوره؟
وضع مالی بد نیست آقای دکتر، یعنی
شما فرض کنید با هم ازدواج کردید، زندگی مالی رو ایشون میچرخونه، شما میچرخونید یا هر دو؟
نه، من در واقع فکر میکردم که برای این هر وقت ما با هم صحبت میکردیم خیلی شعاف میکرد از خودش، خیلی صحبت میکرد، بعد میگفتش که من I do all for you و سپورت مالیت میکنم، اصلا مسئله نیست تو تا وقتی سبان دامار که یاد بگیری، تو من انگلیسی من خوبه، فرانسه من خوبه، ولی خب من باید زبان اون رو یاد میگرفتم، من سپورت مالیت میکنم تا زبان یاد بگیری، 2 سال طول میکشه، بعد اون وقت میتونی خوب کار پیدا کنی اگر تونستی. خب ولی وقتی من رفتم اونجا اصلا سر مسئله مالی هیچ گذشتی نداشت.
یعنی چی هیچ گذشتی نداشت؟
یعنی بلافاصله مثلا بعد یه ماه به من گفتش که فکر نکن همیشه مثلا اینجوری که من باید خرج تو رو بدم، تو بعدش باید کار کنی و من نمیتونم خرج دو نفر رو بدم، در حالی که وضع مالیش اصلا بد نبود.
خب حالا به من بفرمایید 3 تا چیز خوب این آقا چیه که شما بهش میگید؟ اولا شما به چه زبانی با هم صحبت میکنید؟
انگلیسی.
ایشون انگلیسیش که خوبه حتما.
بد نبود. بله
خب خب حالا به من بفرمایید 3 تا چیز خوبه ایشون چیه که شما بهشون علاقمندید؟
راستش بخواین آقای دکتر خیلی هم بهش من علاقمند نبودم، من این رابطه رو نگه داشته بودم، میخواستم ازدواج بکنم، خب یه زندگی تشکیل بدم و نمیشه گفت از تنهایی خسته شده بودم، چون مثلا من تنهایی رو دوست داشتم، برای دوستای مرد داشتم، ناراحت تنهاییم نبودم، ولی فکرم خوبی مرد دامارکی آدم فهمیده از مدا چیزایی
که ازش دیدم، چیزایی بدی ازش دیدم. آخه نفهمیدم از که حالا دانمارکی باید با فهمیدن هم را میشه، پس این همه خلاچل همه جا کجا. حالا نه شما قرار نشد من این حرفا بزن، شما قرار شد من 3 تا چیز خوب ایشون رو بگید، حالا صرف نظر همه چیز 3 تا چیز خوب ایشون چی؟
واقعیتش میتونم بگم یکی این که با دروغ نمیگفتیش وقت، یعنی من خیلی امتحانش کردم، البته اینا که فرهنگشون
اصلا ترسی ندارن، خب حرفو میزنه نظرشو میگه، البته خب یه چیزایی رو تغییر داده که گفته اول اشکال نره خرجتو میدم بعد نره، ولی حالا این دروغ نیست. خب دیگه چی؟
خیلی تغییر داده و این که خب آدم کاری احساس مسئولیت میکنه که خب فکر میکنم اینم باز فرهنگشونه.
خب آخه عزیزم آدم به خاطر اینکه کسی اهل کار هست و دروغ نمیگه که ازش خوشش نمیاد. شما چقدر نامردی دیدید و چقدر دروغ دیدید که به این دیگه عادت کنید. سومیش دیگه فکر نکنید ندارید. به من سه تا ای به ایشون رو بگید.
زیاد میتونم براش.
خب اصلا نگه. خب پس برای چی تو این رابطه ای رسید؟ به جایی نمیرسید. شما دلتون میخواد هم هر 2 هفته برید، یه ماهی سالی 2 دفعه برید، 2 ماه بمونید، یه ماه بمونید، چون از هم خوشتون میاد برید، ولی روش حساب نکنید. برای شما بعد از این همه مدت، بعد از 50 سال این آدم رو پیدا کردید 2 ساله؟ خیلی گشتید بابا جان، وسط این همه پیغمبر جرجیس رو انتخاب
کردید. آقای دکتر الان مدام زنگ میزنه، واقعا امان منو بریده که تو با من قول دادی که کریسمس اینجا بیای. نمیدونم من بعد از 14 سال
بنابراین
دوست درخت کریسمس بخونم.
حالا به خاطر درختم شده شما برید، ولی آخه داستان این است که شما دوست دارید از با بودن باش لذت ببرید برید، ولی فکر ازدواج آینده رو برای چی میکنید؟
آینده در کار نیست.
اتفاقا من از بودن باش زیادن لذت میبرم.
پس خدا فت من پس برید پلی دکتر به عنوان خود آزار بهتون دوا بده. نه ببینید
من اجازه میدیم راجع به خداوند
حتما عزیز حتما بفرمایید.
ببینید دکتر من مشکلات زیاد دستم تو زندگیم، برای اینکه من بچه کوچیک خانواده‌ام، از یک تنها بچه از ازدواج دوم مادرم هستم، چون مادرم یک بار ازدواج کردم و شوهرشون از دست دادم، بعد با پدر من ازدواج کرد.
خب به من بگید که مادر از ازدواج اولشون چقدر بچه داره؟ چند تا بچه داره؟
دو تا پسر و دو تا دختر. من با اونا بزرگ شدم در واقع.
خب وقت از پدر شما قبلا ازدواج نکرده بود؟
چرا، پدر من اصلا ازدواج کرده بودن که ایشون با یعنی زن داشتن، مادر من باشون ازدواج کرده.
یعنی مادر شما رفتن زن دوم شدن. پدرتون از ازدواج اولش چند تا بچه داشت؟
دو تا پسر و یه دختر.
بنابراین شما وقتی رفتید هفت تا خواهر برادر ناتنی داشتید، از چهار تا از مادر، سه تا از پدر. به به،
البته من با اون با پدری و زندگی
مهم نیست، مهم این است که به هر حال هفت تا به عنوان خواهر برادرای شما بوده.
بله.
خب معلومه اون زیر شما لهشای بیخود نیست که از ازدواج و بچه وحشت دارید.
خیلی هم
یا میرید کسایی رو پیدا میکنید که مطمئنید نمیشه. یعنی شما تخصصتون اینه که آقا من با تو میام بیرون، ولی یه شرط داره. به نظر من میرسه که تو شوهر بشی نیستی. اگر میخوای شوهر بشی از حالا بگو ما جدا شیم. چون تخصص شما همینه دیگه. به دلیل وحشتی که از این نوع زندگی و ازدواج و این قاطی پاتی شدن ها دارید، معمولا به این نتیجه میرسن. و بنابراین شما به این نتیجه رسید. من بارها رو خط رادیو و تلویزیون عرض کردم، مطالعات نشون میده که تو خانواده که تعداد بچه ها بیشتر از 4 تاست، بچه آخرای دختره ازدواج نمیکنه، دیر میکنه، یا بچه دار نمیخواد بشه، یا فقط یه دونه بچه میاره برای اینکه حرف مردم رو به حساب خودش ساکت و خاموش کنه، ولی از همون هم بعدم پشیمون میشه. حالا بنابراین شما شرایطی رو داشتید که متوجه آسیبتون هستم. یعنی شما یه همچین خانواده ای که مادر شوهرش از دست داده با 4 تا بچه، پدر یه زن دیگه داشته، مادر شما رفته زن یه آقای شده که زن داره با 3 تا بچه، خب معلوم است که چه نگاه و چه نظری راجع به ازدواج دارید. به همین جهت که یک ایرانی در فرانسه میره سراغ یه دانمارکی،
بعد بچگی و نوجوانی خیلی بدی هم داشتم، برای اینکه من پدرمو خیلی کم دیدم و بعد ما اصلا از اون شهری که زندگی میکردیم مهاجرت کردیم اومدیم تهران و بعد دیگه اصلا من ندیدم. مادرم همیشه چیزای بدی راجع به پدرم میگفت که آدم بدی بود یا فلان، خیلی چیزای بدی، و اصلا اجازه نداد من بهش نزدیک بشم، برم ببینم ایش که اصلا چرا بد بوده، چون واقعا شاید هم خوب بوده. زمانی به من خبر دادن که پدرم فوت کرده، اون برادر خواهرام اومدن رفتن سر خاکش، بدون اینکه ببینمش در بزرگسالی صحبت کنم، یعنی حتی در
حالا صحبت که مشکل شما را میگه، شما چی تشخیصی میخواستید بدید؟
خب برای اینکه مادر من همیشه خیلی اطلاعات بدی میداد و تبلیغ بدی میکرد،
خب فرمش
نداشته و تو رو نمیخواسته، تو رو داده به من، نمیدونم، خیلی به این فکر میکنم خیلی صدمه زده.
خب معلومه صدمه خوردید عزیز، یعنی اونا همه آسیب اصلا همین، شما تو همون خونه بودید، پدرتون هم کنارتون بود، مسئله داشتید، شناختونم کمک میکرد. ای مادر دروغ میگه یا نزدیک به واقعیت حرف نمیزنه، یه مقدار خودش انتخابش رو آوردن بر حقیقت شما مسئله است. اگر راست میگه حقیقت داره، خب معلومه پدر شما که در حال که زن داشته با 3 تا بچه رفته با یه زنی دیگه ازدواج کرده که 4 تا بچه، بعد تازه برش هم لطف فرمودند و تولید مثل فرمود، خب معلومه پدر شما ای بو ایراد حتما داشته. ولی ببینید عزیز، اون چیزی که در شما به هم ریخته دو چیزه، یکی اینکه ازدواج کار بسیار مزخرف بیخود عجیب و غریبه، دوم که بچه چیز مزاحم پر درد سر گرفتاری است. شما از کودک و کودکی و از ازدواج بدتون میاد، من میگم که تا 50-52 سالگی سابقه ازدواج نکردید، بعدم وقتی رفتید کسی ازدواج کردید، یک کسی رو پیدا میکنید، همیشه شما این کارو میکنید. یعنی قبلی ها نگاه کنین کسانی بودن که میدونستید نمیشه یا نمیخوان کارو، یا شما اونا رو نمیخواید. ولی الانم اصلا فکر ازدواج نکنید. الان بعدم یه جمله فرمودید جناب که خون زندگی وقتی است که آدم تو سن ازدواج با داشتن بچه به وجود میاره، ولی در سن 60 سالگی که خون زندگی نمیشه داشت. برای این آدم هم که اول شما گفته تازه شما پاشید برید یه کشور دیگه در سن 52 سالگی دانمارکی یاد بگیرید که چند میلیون هم بیشتر به شرف نمیزنن.
درسته.
نه برم ایشون تلفن میکنه با حرفتون این است که آقاجان ما با هم دوستیم، سال یک دو دفعه ممکنه همدیگر رو ببینیم، ایام خوب و خوشی هم با هم خواهیم داشت، ولی از ازدواج با من بگذر. من اهل ازدواج و کالای ازدواج نیستم. I'm not marriage material.
دنبال ازدواجی یعنی دلست نمیخواد با من دوست بشه.
خب ایچی خداحافظ شما. برای که ازدواجشون معنی نداره عزیز. شما میخواید کجا از چاله در اومدید میفتید توی چاه دیگه؟
مثلا دلم نمیخواد ازدواج کنم.
خب پس موضوع منتفیست اصلا ولش کنید. خب یعنی یه آدمی که شما لیست ایواشو دارید که بدید، سه تا حسنی هم که گفتید اصلا حسن نبود هیچ، به چه درد
بخواد؟ نه آقای دکتر، این وقتی عصبانی میشود یعنی اصلا نمیدونم آفتر این چیزای خیلی بی خودم عصبانی میشود، یعنی پرت میکرد. یه بار فقط غذایی رو که من بهش گفتم که گفت این نوع غذا رو ما خیلی نپخته، گوشتش همینجوری یعنی خونش داشت میدیخ. من گفتم من نمیتونم اینو بخورم، اگر اجازه بدیم من میسازم مال خودم. بعد خیلی عصبانی شد، من پشتم بهش بود، من دیدم یه دفعه یه چیز رو پک کرد، گوش بود که در واقع پک میکرد روی بشقاب من.
خب دیوون است.
بله خودش کنترل نمیتونه بکنه، شاید به خاطر اون مشروبی که میخوره.
حالا چراییش مهم نیست، ازم دیوون است. حالا با شما چیکار؟ بی خودی هم دنبال این آدم را نیافتید، بی خودی. حالا که شما ازدواج نکردید و ازدواجت قوه درسته، که حالا بخواد بید تو این ازدواج برای چی؟ اگه نمیخواید که دیگه اصلا چه جایی داری؟ مثل این که شما خونهی که ندارید رو یک کسی اصرار کنه بیا بفروش، شما نه خونه دارید نه گرم داشتید میخواستید بفروشه، برای چی اصلا با خودتون دیگران چونه میزنید عزیز؟
من نمیخواستم با تو صحبت کنم ببینم که شما تایید میکنه من بلنشم این ها را برای کریسمس بلنشم برم.
اصلا ایشون بگیر یعنی چی؟ ایشون درخت گذاشته، خب گذاشته چند تا بلبل هم بذاره روش، بله روی از اون خانمای دانمارکی بیاره باشوشه، شون اونجا چی کاره؟ به شما چه مربوطه؟
در اینکه من الان خودم اینجا کار دارم، الان تو ایران حسابداری یه شرکتی هستم،
همونجا
بمونم بعد میخوام تو دو سه ما دیگه برگردم برم فرانسه، برای خوب کسی دیگری میتونم پیدا کنم.
برید هر کار بر. ولی یه کسی رو پیدا کنید که باش خوب و خوش باشید، هیچ دلیلی وجود نداره که شما بخواید ازدواج کنید. الان هم وقت ازدواج، خودتون تو این دام و گرفتاری هم نندازید. حالا که همینجوری چرخیدید بقیه هم بچرخید تا ببینید چه میشه. یک کسی رو پیدا کنید که با هم توافقهای اصول داشت باشید. تو ایران ممکنه، اگه تو فرانسه هم پیدا میکنید یا ایرانی باشه یا فرانسوی، بی خودی سر از دانمارک و نمیدونم بلژیک و نمیدونم مکزیک و اینا در نیارید دیگه بابا جان، دیگه عجیب و غریب تر از اون چیزی که هست نکنید. به هر حال موضوع خودتون باشید. خوش آشان با دون صحبت کرد. خواهش میکنم،
شبتون
بخیر. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
کجا میری با این عجله؟
تا حالا نهار با کیفیت بالا و متنوع با یک قیمت مناسب خوری؟
نه والا،
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بلوار، پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555.
سرطان پروستات مشکلی است که بیشتر مردان ممکن است به آن مواجه شوند، به خصوص با بالا رفتن سن. 65% مردان 65 سال به بالا دچار بیماری سرطان پروستات خواهند شد. پس هرچه عمر ما طولانی تر باشد، امکان ابتلای به سرطان پروستات برای ما یک واقعیت خواهد شد. خوشبختانه سرطان پروستات با تشخیص به موقع قابل درمان است و راه‌های بسیاری برای کاهش امکان ابتلا وجود دارد. اگر شما، پدر، برادر، همسر یا دیگر عزیزانتون مردی بالای 40 ساله هستید، از شما دعوت می‌کنم به برنامه ویژه 3 ساعته ما در مورد سرطان پروستات در روز شنبه 4 دسامبر از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر توجه فرمایید. ما یک پنل آموزشی با حضور بهترین پزشکان متخصص پروستات شامل متخصصین آنکولوژیست، تومورشناسی، یورولوژیست، بیماری‌های دستگاه ادرار، رادیولوژیست و رادییشن آنکولوژیست خواهیم داشت و در مورد آخرین تکنولوژی جهت پیشگیری، تشخیص و درمان سرطان پروستات صحبت خواهیم کرد. از شما دعوت می‌کنم به این برنامه ویژه 3 ساعته ما در روز شنبه 4 دسامبر از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر توجه فرمایید. در 670 AM KIRN، چون که وظیفه ما آگاه نگه داشتن شما.
Hotspot Entertainment proudly presents Wednesday, November 24th, Thanksgiving Eve, Hollywood Palladium. افشین
و به سرخ خونه ما
بنام برا سنوکه
کچولوی دیوونه ما
مرشان
24 November, Afshin, Mehrshad, live in concert at Hollywood Palladium. Telephone at 818-222-9779. All ages. Charshanbe 24 November, Afshin, Mehrshad. تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی و تیکت مستر. سپانسر با جمابر. بابا دله.
داشتن فرزند یکی از آرزوهای مهم و زیبای انسانی است،
اما حاملگی برای بعضی از خانم‌ها به آسانی امکان پذیر نمی باشد.
در مراکز HRC Fertility تخصص ما درمان نازایی است.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید ترجمن، با استفاده از جدیدترین تکنولوژی و پیشرفته‌ترین تجهیزات پزشکی، مؤثرترین روش‌های درمان نازایی را با کمترین هزینه به شما ارائه می‌دهند.
HRC Fertility بیش از 20 سال علاوه بر درمان نازایی، امکان انتخاب جنسیت و کاشت جنین سالم را میسر ساخته است.
818-788-72-88.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید ترجمن، در مناطق انسینو، ویست لیک ویلیج و ویست لس آنجلس آماده دیدار و رسیدگی به نیازهای شما هستند.
818-788-72-88.
شنوندگان گرامی، به 670 AM کرن گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
الو، سلام عرض میکنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
تشکر از وقتی که به من دادین. میخواستم خدمتتون عرض بکنم که من مشکلی که دارم، نمیتونم زندگیمو ارگانایز بکنم که بتونم از امکانات متوسطی رو که دارم در جهت خوشحالی بهبودی زندگیم استفاده بکنم. گاهی اوقات زندگی رو یه جوری میبینم که احساس میکنم که توی باطلاقم و دارم فرو کشیده میشم یواش یواش و خودم رو میبینم، ولی احساس میکنم نمیتونم خودم نجات بدم.
آخه این دو تا موضوع متفاوت شده عزیز. ارگانایز کردن یه مسئله است، احساس این که دارم فرو میرم یه چیزی. مثلا یعنی چی؟ اولا شما چند سالتونه؟
من 48 سالمه.
از نظر کار و درس چه کردید؟
من یه لیسانس حسابداری تو ایران داشتم، یه لیسانس RN اینجا هستم، شغلم هم رجستر نرس هستم.
اوکی. چه مدتی از امریکا هستی؟
حدود 12 سال.
از نظر ازدواج چه کردید؟
حدود 13-14 سال پیش ازدواج کردم و یک سال بعد جدا شدم و دیگه ازدواج نکردم.
میشه من بگید چرا ازدواج نکردید؟
برای اینکه بعد از طلاقم اونقدر درگیر، یعنی استراگل داشتم که بخوام زندگیمو بالا بکشم و مشغول درس خوندن و کار کردن بودم. بعدم اصلا فرد مناسبی رو نتونستم پیدا بکنم که بتونم بهش تکیه کنم، با توجه به اینکه از زندگی ابیوسیو اومده بودم بیرون.
چه مدتی همسرتون رو میشناختی که باش ازدواج کردی؟
تقریبا 8-9 ماه.
فایده نداشتن؟ ندیدید ای با ایراداشو؟
حالت ایراداشو حقیقتشو بخواین مطلوبم نبود، ولی اوریج بد نبود، ولی اشکالاشو میدیدم. ولی اونقدر خودم متکی بودم که همیشه احساس میکردم که هر مشکلی باشه من از پسش برمیام.
دفعه فهمیدم یه دفعه آدمی که امروز این حرفا رو میذاره موقع متکی بود، اصلا قبول ندارم. کل شق و یه دنده میتونستید باشید، حالت سلف دیستراکشن میتونستید داشته باشید. بلا این با این سرعت آدم ها اینجوری نمیچرخن عزیز. بعدم شاید احتمالا فکر میکردید باید ازدواج کنید و ازدواج نکنید عیب و ایراد داره یا دلایل دیگه ای داشتید.
فکر نمی‌کردم که باید ازدواج کنم، ولی احساس می‌کردم که الان آماده ازدواج هستم در اون مقطعی که من با این شخص ازدواج کردم.
نمی‌فهمم. نه صبر کنید. باید آماده ازدواج هستم، بله، ولی مشروط به اینکه فرد مناسبی پیدا بشه.
خب آخه فرد مناسبی وقت پیدا نمیشه. یعنی
فرد مناسب همیشه پیدا میشه.
یا حداقل سر راه من قرار نمیگیره.
آخه شما شاید یه استانداردی دارید که ما نداریم، مثلا میگه مرد 4 متری، خب نداره.
داری که چیزای اولیه که آدم از
خب اینا خیلی‌ها دارن. خیلی ها دارن. نه ببینید، میخوام یعنی ببینم نگاهتون کجاست. خیلی نگاهتون غیر واقع بینانه است به موضوع و از مسائل جزئی یا با یه تجربه قانون و قاعده میسازید. خب حالا به من بفرمایید چرا احساس میکنید که دارید پایین میرید؟ در چی دارید پایین میرید؟
نمیدونم حقیقت چی بخوایی، نمیدونم، ولی اینو خودم اقرار میکنم که شرایط زندگی من طوریه که یا اینکه خودم شاید نمیدونم اینجوری خودم رو به سر خودم آوردم که زندگی بالانسی ندارم.
مثلا چه چیز رو بیش از حد، چه چیز رو کمتر بهش میرسی؟
یعنی زندگی من اصلا سوشال کمیونیکیشن خارج از کارم ندارم. اگه هست خیلی محدوده و چیزایی نیست که انتخاب مطلوبم باشه، چیزایی که خب باری به حجت هست دیگه هست. میدونی چی میگم؟
میدونم، ولی آخه عزیز مرد رو گفتید مرد مناسب پیدا نشد، یعنی آدم مناسبم برای دوستی و رفتن مثلا سینما و رفتن توی پارتی و فرض کنید رفتن مهمونی و اینا هم پیدا نمیشه در جهان؟
یعنی منظورتون جنس مخالف؟
چه مخالف چه موافق؟
حقیقت چه بخواید، من اون اوائل که تازه جدا شده بودم یه شبکه دوستانی که از زمانی که مزدوج بودم هنوز با من در ارتباط بودن، کسایی به هم معرفی می شد، بعد از یک دو جلسه تموم می شد می رفت، بعد یواش یواش هرچی از تاریخ جداییم دورتر می شدم اون شبکه دوستان خودشون از من بیشتر کنار می کشیدن و من هی تنهاتر و تنهاتر می شدم، تا اینکه اونقدر به مشغلهای اجباری که همون درس خوندن و کار کردن بود اونقدر مشغول بودم که تقریبا همچین بلاک شد بین من و سوشال کمیونیکیشن با آدم های دیگه.
نه عزیزم آخه نه، صبر کنید صبر. نه ببینید، شما یه توجیه عجیب و اولا دوستانتون از شما نبریدن، شما از اونا برید. دوم این که آدم ها فراوونن که درس بخونن کار میکنن دیگه، زندگیشون که همون رسن آدم ها قرار روزی 6 ساعت 8 ساعت حد اکثر 10 ساعت کار کنن درس بخونن، 8 ساعت هم که میخوابن میشه 18 ساعت، 6 ساعت دیگه شو چیکار کنم؟
خب بعدش موقع خسته بودم که دیگه
اصلا معنی نداره. خسته نبودید، نمیخواستید. حالا به من بگید شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من نه، دو تا خواهر بزرگتر دارم.
با چه فاصله ای؟
اولی 8 سال، دومی 2 سال.
خب اون 8 ساله مادر شما بوده. رابطه پدر مادرتون با هم چطور بوده؟
رابطه‌شون تیپیکال زن شهرهای قدیمی ایرانی،
یعنی
دعواشون با هم داشتن، مهر و عشقشون هم با هم داشتن.
نه عشق رو نداشتن ولی مهر. بعد به من بفرمایید که شما رابطتون با دوت خواهرتون چطور؟
قبلا که ایران بودم با اون خواهر بزرگم بهتر بودم، اولی دو اون که دو سال از من بزرگتر بود خیلی با هم دعوا میکردیم و اینا، بعد تا که اومدم اینجا برعکس شد، با دومی نزدیکتر شدم، اولیه اصلا کاملا با هم مثل سلام علیک با هم داریم.
شما من بفرمایید که چقدر خودتون از نظر جنسی مشتاق یا محتاج میبینید یا اینکه بود بود نبودم نبود؟
خب اتفاقا یکی از اشکالایی که من دارم با حقیقت رو بخواین تقریبا چند سال اخیر از یکی از دوستان به من توصیه کرد، چون من زیاد این ورانور نمیرم، اهل پارتی گرل اینجور چیزا نیستم که بخوام تو اونجور جاها بخوام کسی رو پیدا بکنم و بخوام باهاش رابطه اجتماعی ایجاد بکنم. یکی از دوستان به من گفتش خب بیا آنلاین آنینم دیتینگ بکن، اگرچه که مخالف بودم ولی گفتم بذار اینم امتحان کنم ببینم شاید تو این یکی آدم حسابی بتونم.
نه این کار گفتید میکنم برای که ثابت کنم اینجا آدم حسابی نیست.
اتفاقا آقای دکتر، من با آدم های زیادی چت کردم ولی اصلا ارورشون رو از همون روی چت نشون دادن. با 5-6 تا میتینگ داشتم، رفتم قرار گذاشتم، اصلا انقدر رفتارهای این اپروپریت داشتن که هنوز سلام علیک نکرده سکسوال انگیجمنت میکردن. من کشش دارم، مشتاق هستم، ولی برای خودم پرنسیپل دارم. I'm not easy going person. نمیتونم.
این پرنسیپل نیست عزیزم.
بله.
اسم این پرنسیپل نیست. پرنسیپل معمولا یه اصلیست که درسته. این که من برای خودم نگه بگم اون پیشنهادهای اونا درسته، ولی آخه شما یه دنیای برای خودتون دارید عزیز. شما تو به دلیل فرزند آخر بودنتون تو تخیلات و تصورات زندگی میکنید، شما با واقعیت کاری ندارید. بعدم تو اون تخیلات و تصورات خشمگین، طلبکار و ناراضید و ناراحت. یعنی ببینید اونجاها سخت آسیب دیدید و در نتیجه خب این همه تصادف، این همه اذیت، این همه آزار، دیگه جایی برای هیچ چه نمیمونه. بعدم معلومه تو خانوادهتون زمینه افسردگی داشتید، برای که شما الان کاملا آدم افسردگی هستی. اصلا دیپریشن، این چیزی که الان شما دارید افسردگی است. یعنی نگاهی که شما دارید افسردگی است همراه با خشم.
آی دکتر، رفتارهای آدم ها من رو من این اثر رو میذار. یعنی من با خارجی ها میتونم یک کانورسیشن درست داشته باشم با مردای خارجی، ولی هیچ مرد ایرانی نتونسته با من، یعنی من نتونستم باهاش یک کانورسیشن اصولی داشته باشم که بتونه منو انگیج بکنه به یه رابطه سالم، حالا بعدش به رابطه جنسی برسه. ولی اصلا در من حالت نفرت ایجاد میشه، کسی که تو اولین دیت پاش میاد نمیدونم میخواد از ظرف مشترک با من غذا بخوره، حالت تهوع در من ایجاد بکنه به جایی که منو به سمت خودش تحریک بکنه. یعنی این با وجودی که یه مدرکی رو پشتش آویزونه، نمیدونم به قول خودشون 20 سال 30 سال هم هست اینجا. خب یعنی آخر... یعنی نتونستم.
نه اون... نه ببینید عزیز، یک، شما آدم های عوضی رو انتخاب میکنید برای که ثابت کنید به درد نمیخورن. دو، برفرض که دیگران اینن، شما چرا ناراحت میشید؟ من اگر با یک کسی رفتم بیرون برای اولین بار من باش آشناشم، یه آقا به من گفت $100,000 رو من بده، من با چرا ناراحت بشم؟ میفهم اون مردک ابله و نادان، این ما با هم رفتیم بیرون بیخودی از من چرا پول میخواد؟ شما چرا به خودتون اینو میگید؟
نه خب همون دیگه باعث میشه که من بزنم کنار.
خب بزنید کنار. من وقتی بزنم کنار ناراحت نشم که اشکال نداره. بله شما به من میخواید بگید هیچ مردی با هیچ زنی ازدواج نمیکنه تو دنیای امروز؟ میخواید به من بگید که هیچ مردی پیدا نمیشه که همون شب اول نخواد باش یه زن هم خوابه بشه؟ آیا تمام دخترایی که ازدواج کردن یا رابطه دارن همون شب اول رفتن با کسی خوابیدن؟ آخ عزیز، این چه جور قضاوت و نظری است؟ شما که نمیتونید به عنوان یه مکانیک که هرچی ماشین میارن توی تعمیرگاهتون خرابه بگید همه ماشینا خرابه. یعنی اصلا نگاهتون واقع بینانه نیست.
آقای دکتر، هرچی که من مثلا آدمای متفاوت رو امتحان میکردم، میرفتم و اینجوری ارور توشون میدیدم، بیشتر منو دیپ میکرد تو عمق تنهایی.
شما اصلا نمیشه، نه عرض من توجه میکرد. شما برای چی ناراحت میشید از اینکه دیگری حالش بده؟ من دکترها وقتی میرن بیمارستان دو روز که رفتن بعد میان میمیرن.
آخه یا احساس میکنم زندگی بمبسته.
ها زندگی همه بمبستی، مال شما. پس وقتی مال شماست، شما چی داری شما میکنید؟ آخه شما هرگز به این فکر نکردید، حتی یه اصطلاحی به کار برید پرنسیب، اصلا پرنسیبی در کار نیست. شما یه باورای عجق و جقی دارید که تهش ممکنه به بهانه‌ای بزنید به مسائل اخلاق. شما رو نمیگم، شما رو نمیگم. من فکر کنم رابطه جنسی چیز کثیف بدیه، بنابراین بهانه میکنم که زن و یا مرد خوب پیدا نمیشه.
نه من
نگفتم شما عزیز، شما حتی ببین الان حرف منو گوش نمیدید. شما آخه اون نتیجه رو میگیرید، شما یه جوری میخواید وانمود کنید که نه مرد پیدا میشه، نه زن پیدا میشه، نه یه مردی پیدا میشه که جلسه اول نخواد تو رخت خواب بره، نه یه مردی پیدا میشه که بشه باش حرف زد، نه یه زنی پیدا میشه بشه باش حرف زد. آخه چطور هم چیز ممکنه؟
یعنی یه مسئله دیگه هم که هست که من بخوام با کسی دیت بکنم، کسی که تو سن من هستن اکثرا کسایی هستن که مطلقه هستن. من اصلا من خودم مزدوج بودم، ولی انقدر دوران ازدواجم کوتاه بود و اصلا هیچ رابطه آنچنانی نداشتم به خاطر نادوانی جنسی اون طرف، نه که اشکال از خود من باشه. ولی وقتی میبینم یه مردی که میاد به سمت من که 20 سال مثلا با یه زن زندگی کرده، حالا جدا شده و فلان اینا، اصلا مثل حالت این میمونه که اصلا نمیتونم.
حالتون خوبه؟ حالتون بده عزیز؟ شما فکر میکنید که انسان یه موجودی است که اگر کسی رو بغل کرد بدن نیست؟ یا اگر دنیا، وقتی میگم دنیای عجق و جایی برای خودتون است که شما تو تخیلات خودتون دنبال یه کسی میگردید که اصلا تو این دنیا نباش، کسی رو هیچ وقت دوست نداشته باش. اگر سن و سالش به قول شما بالاست، برای شما در سن جوانی که میتونید آدم پیدا کنید که زن نداشته، اون واقعا دنبالش نبودید. اونم چیزی که پیدا کردید یه جوری بوده که اصلا مرد نبوده. شما اصلا معلومه انتخابتون چی عزیز؟ شما انتخابتون برای این است که ثابت کنین نمیشه. من همیشه عرض کردم من تو کار روان درمانی و تراپی نیمی از کسانی که میان تو دفتر و میخوان با من صحبت کنن همچنان هم ادامه داره. نصفشون میان میگن فلانی ما میایم پولتم میدیم ولی قول بده ما خوب نشیم. شما نمیخواید خوب بشید، شما تصمیم دارید ثابت کنید که هم حال خودتون بده هم دیگران بده. شما یه نگاه بسیار بد و منفی دارید عزیز. شما دیپرشنتون خیلی مشخصه. معنای دیپرشن این است که آسمون افتاده روی من، چراغای دنیام خاموشن، من تو تاریکی زیر زمین له شدم. علتش این است که برای خودتون یه چیزایی درست کردید که آسمون باید اینجوری باشه، رنگش باید قرمز باشه، چراغاش هم باید دست من باشه که فتیلاشو پایین و بالا بکشه، و چون ممکن نیست پس من زندگی نمیکنم. خطرناکه این حال شما عزیز. و بعدم سابقه خانوادگی دارید، مطمئنم تو خانواده شما دیپرشن و وسواس بوده. شما نگاه کنید به خانواده پدری و مادری، زمینه ذهنی داشتید، اتفاقات هم افتاده. بعدم حتی حالا من میترسم در اذیت کنید، رشته‌ای که انتخاب کردید و کار میکنید خودش نشون دهنده یه مقدار ویژگی روانی شماست. وقتی با این مجموعه میبینید و میسنجیدش،
من اصلا رو علاقه رشتم انتخاب نکردم.
شما من بگید چه کاری رو با علاقه کردید؟
خب اجبار داشتم که این رشته رو انتخاب کنم.
من سوالم این نبود. شما دید منم میخواید گول بزنید. شما به چه کاری رو با علاقه و اشتیاق در زندگیتون انجام دادید و هنوز انجام میدید؟
من
قضاعتش هیچ. آره خدا، این عرض منم همین عزیز. چون شما از اول آمدید با انتی لایف بیهیویر، یعنی ضد زندگی، و بعدش هم فرض بر این گرفتید همه چی خرابه. مثل که من ذهنم این باشه که ای بچه‌م به این دنیا بیاد بالاخره میمیره، 80 70 90 100، پس برای چی برم به کسی که میمیره؟ شما این نگاه دارید. ببینید عزیز، شما بدبینید، منفید و متاسفانه ناامید و ضمناً گرفتاری های دیگری تو این زمینه دارید. یعنی شما فقط به جنبه بد ماجرا نگاه میکنید. به مجردی که من به شما بگم این ماشین تازه خریدم، میگید قسطش یا بیمش یا ای تصادف کنی چقدر پول از دست میدی. هرگز فکر نمیکنیم ای پول برای چیه. حال پول بزن توی جای دیگه چی میشه؟ اصلا پول داشته باشم چی میشه؟ نه، احتیاج به کمک دارید. یعنی یه خانم روانشناس رو پیدا کنید، باش کار کنید. و ولی این نگاه شما عزیز دنیا رو تیر و تار میکنه. ولی به نظر من بیش از اونی که اصلا تقصیر با شما باشه و گناهی متوجه شما باشه، شما زمینه ارثی دارید، جایگاهتون تو خانواده است، خواهر 8 سال بزرگترتون شما رو بزرگ کرده، از پادر برده، استراب افسردگی، نه به خاطر اینکه اون بیچاره گناهکار، یه دختر 8 ساله 10 ساله کوشش هم کرده ولی به خودش و شما هر دو آسیب زدید.
اصلا با من نبود آقای دکتر وقتی من بچه بودم.
یعنی وقتی شما 2 سالتون بود خواهرتون کجا بود؟
پدر من ملک داشتم، سر ملک میرفتم. بعد موقعی که ما بچه بودیم من و مامانم و اون یک خواهر کوچیک‌ترم میرفتیم بیشتر پیش بابام، اون یکی میموندش پیش عمم و مامان.
واقعا عجب خانواده‌ای بودن. آخه شما میگید زندگیتون عادی بوده؟ این چه پدر و مادری بودن با این تصمیم‌های ببخشید ابلهانه؟ نه، کار خراب بوده عزیز، کار خیلی خیلی خراب بود. این بچه 10 ساله رو از دو تا خواهر شما مادرش جدا می‌کرد، می‌تونستن اونجا بعد می‌رفتن سر دیگه. نه، یکی کمک بگیرید عزیز، من پیام هستم کمک بگیرید و الا گیر می‌افتید. یعنی می‌تونه به هم بریزه، ولی هم از طریق دارو درمانی روان درمانی می‌تونید در بیارزم. شما می‌تونید چشماتونو باز کنید، چراغا رو روشن کنید، آسمون رو بذارید سر جاش که هست. یه دفعه ببینید دنیای جور دیگه است. کمک بگیرید و از اوتش برمیاد. تواناییشو دارید عزیز، قبل از اینکه بیافتید و دیگه ندونید چیکار می‌کنید.
من یک پنج جلسه رفتم ولش کردم.
خب اشتباه میکنید، فرد مناسب پیدا کنید 500 جلسه برید. کار شما 5 جلسه ای نیست عزیزم. من اگر 5 روز رژیم بگیرم 200 من کم نمیکنم، بیش از اون گرفتار. مواظب خودتون باشید. مرسی از خواهش میکنم. شنگر اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
آنها
که از فلنسیا بی ام دبلیو اتومبیل خریداری کرده اند، همگی با اطمینان کامل خرید این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092.
با سلام، من سینا میساقی از استقبال شما هموطنان عزیز متشکرم. به همین دلیل قیمت‌های ویژه‌ای برای این ماه در نظر گرفتیم.
Brand new 2011 BMW 328i. Lease for $329 a month plus tax. $3,295 down, 36 month lease, 10,000 miles per year. Low APR financing is available.
لطفاً قبل از خرید اتومبیلتان با من سینا در والنسیا BMW تماس بگیرید.
We're located in Valencia, minutes before Magic Mountain. Large selection of certified pre-owned in stock. Ask for special 670 AM KIRN pricing. 1-800-238-6092. 1-800-238-6092. We'll beat anybody's advertised price. ValenciaBMW.com.
دریافت حق قانونی شما از شرکت‌های بیمه در کوتاه‌ترین مدت وظیفه من است.
پیام شایانی، وکیل تصادفات. 310-777-777-9
وای، خیلی خوشحالم من. چرا؟ چطور؟ برای اینکه دندونامو بدونه که هزینه زیادی داشته باشه درست کردم. تو که گفتی بیمه نداری؟
بیمه ندارم، ولی به جاش سامانوپلان دارم.
سامانوپلان یک سرویس استثنایی مخصوص کسانی است که یا بیمه دندان ندارن یا اگر دارن میخواهند هزینه درمان را به طور قابل توجهی کاهش دهند.
سامانا دیگه چه مزایایی داره؟ هزینه عضویت ناچیز که سالانه ثابت میمونه و به محض اینکه پلن رو میگیری میتونی بلافاصله هر چند بار که خواستی در طول سال استفاده کنی.
دندانپزشکان ایرانی هم سامانا رو قبول میکنن؟
او آره، عده زیادی از دندانپزشکان ایرانی در لس آنجلس و اورنج کانتی هستن که در لیست سامانا قرار دارن و به مراتب هزینه کمتری هم چارج میکنن. مثلا من برای روکش دندون فقط $395 پرداخت کردم، ولی به طور عادی میتونه بیشتر از $800 خرج داشته باشه.
سامانا پلن راه حل بهتر برای کاهش هزینه درمان دندان. تلفن 1-877-SAMONA9 1-877-726-6629. SAMONAPLANS.COM.
از این بهتر نمیشود.
کریسمس امسال از زحمت رانندگی و دردسر فرودگاه و پرواز دوری کنید و با اتوبوس‌های کلاب 670 VIP تورز به شهر پرهیاهو و مسحور کننده لاس وگاس سفر کنید. اتوبوس‌های راحت و مجلل و قیمت خوب و ارزان،
یعنی $70 برای رفت و برگشت هر نفر.
کلاب 670 با همکاری VIP تورز امکان شرکت شما در کنسرت‌های لاس وگاس را به ارزانی فراهم کرده است.
یعنی $70 برای رفت و برگشت هر نفر.
حرکت از لس آنجلس به لاس وگاس
23 و 24 دسامبر.
برگشت از لاس وگاس به لس آنجلس
26 و 27 دسامبر.
به علت محدودیت جا لطفاً هر چه زودتر بلیط سفر خود را از طریق تلفن رایگان 1-877-397-6670 تهیه کنید.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهیتون میرسونم که کنفرانس چرا ازدواج و چرا طلاق رو در 3 هفته 9 ساعت در منطقه اورنج کانتی خواهم داشت. چهارشنبه اول 8 و 15 دسامبر، چهارشنبه آینده اول 8 و 15 دسامبر، چرا ازدواج و چرا طلاق. ورودی این کنفرانس $50 خواهد بود. همچنین به آقایتون میرسونم که سفری 7 شب و 7 روزه به مکزیک و دیدار از سه بندر بسیار زیبای مکزیک رو در پیش داریم. این سفر از روز یکشنبه 19 دسامبر آغاز شده و تا روز یکشنبه 26 دسامبر بعد از کریسمس ادامه پیدا میکنه. علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان دیده شده. من هم حداقل 7 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. کشتی سولد اوت هست، ولی ما چندین کابین داریم که احتمالاً ظرف چند روز آینده اونها رو نخواهیم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 تماس بگیرید. و بالاخره موضوع بسیار مهم و پیچیده آزادی که بزرگترین و پیچیده موضوع علمی، فلسفی و مذهبی هست رو در سمیناری تحت همین عنوان آزادی داشتیم که کاست ویدیو، کاست آدیوهای اون، یا بشه بگم کاست هایی که به صورت فقط صداست ولی تیپ هست، با وجودی که 14 سخنرانی و جلسه میزگرد هست به قیمت فقط 14 دلار و اگر با جعبه اون بخواید 20 دلار هم اکنون در اختیار شماست، از طریق شرکت کتاب، خود شرکت کتاب و یا بیش از 20 مؤسسه دیگری در جنوب کالیفرنیا که اونها را هم اکنون در اختیار دارن. بنابراین موضوع آزادی و سخنرانی 6 نفر از استادان خوب و برجسته در این زمینه و من هم در خدمتشون بودم. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
خیلی ممنون از برنامه خوبتون.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من سوالم در مورد اسلیپ اوور هست برای بچه‌ها. می‌خواستم ببینم که نظر شما چی هست.
ببینید سرکار خانم، ما روزی که بچه‌ها به این دنیا میان با این فرض میان که بالاخره یه روزی از ما جدا میشن، امیدوارم کسی رو اذیت نکنه، بالاخره ما یه روزی هم اونا رو ترک میکنیم و اونا قرار زندگی رو ادامه بدن و زندگی رو به نسل بعدی واگذار کنیم. در یه دورانی ارتباط اونها با ما تنگاتنگه و این معمولاً موضوع رو تا 8 سالگی داریم، یعنی تا 8 سالگی جز در شرایط استثنایی بچه ها قرار کنار پدر و مادر باشن و هیچ نوع جدایی به هیچ شکل و فرمی نباشه، درست مانند بحثی که با شنونده عزیز قبلی داشته. اما بین 8 تا 12 سالگی بچه ها باید به دو نتیجه برسن: یک، من بدون پدر مادرم زنده هم. دو، بدون پدر مادرم خوشم. و یکی از بهترین فرصت ها اینه که در جایی که امن است و امان و خاطر اون آسوده است بچه ها شبها با ما نباشن و یا در مدارس اونا رو 4 روز به کمپی میفرستن که هدف همین بریدن بند ناف روانی است. بنابراین در یه دورانی اشتباه، مخصوصا اون دورانی که بچه ها تمایلی به این کار ندارن، اما در یه دوران دیگری برای بچه ها ضروری و لازمه و تنها شرطی که داره این است که نسبتاً مثل هر کار دیگری خاطرمون آسوده باشه. همطور که من تو خیابون میام نسبتاً خاطرم آسوده است، ولی همیشه بیمار، هم آدم مست، آدم معتاد، آدمی که قصد خودکشی و دیگر کشی داره تو خیابونا هستن، اونا رو نمیشه به حساب آورد. ولی به طور کلی اگر من یه اصولی رو در رانندگی رعایت کنم، احتمال اینکه تصادف کنم و آسیب ببینم یا بمیرم کمه. نتیجتاً بچه ها قرار هست که جای دیگه بمانند و بخوابن، هیچ دلیلی برای این کار نیست. ابتدا میشه تو خانواده های عزیزانی گذاشتون، برخ از وقت بچه ها اصرار دارن جایی بمونن، وسط شب ممکنه بیدارشن، احساس بدی میکنن. غالب اوقات این قبل از 8 سالگی است یا به دلیل ویژگی های خاص روانی است که بچه ها دارن، ولی این کاریست که باید صورت بگیره و اگر انجام ندیم وابستگی بچه ها و بعدن عادت و اعتیادشون میتونه همه زندگی بهشون آسیب بزنه. بنابراین بچه ها قراره، عرض کردم، به دو نتیجه برسن: من بدون پدر مادرم زنده هم، بدون پدر مادرم من خوشم. بنابراین من هیچ اشکالی تو نمیدم، شرطش هم این است که در حد معقول و منطقی ما اونجا رو مناسب و امن برای بچه هامون بدونیم.
بله، مهمی شناختی که خیلی سخته، شناخت اون خانواده.
نه نه صبر کنید، ببینید شلوغش نرید. ممکنه من بگید شناخت رانندهای تو فریوی چقدر ساده است؟ بله، بهانه نکنید. شما شناخت سخته. اولا دو تا قاعده وجود داره. قاعده اول این است که برای بچه‌ها، مثلا دختران، قرار نیست بچه‌ها به خانه کسی برن و بمونن که خواهر یا برادری بیشتر از 3-4 سال بزرگتر اونجا باشه. بنابراین اگر مثلا دختر یا پسر شما 10 سال است یا 9 سال است، من جایی که پسر و دختر 13-14 سال هستن اون رو درسته میدونم، برای که در این بچه ها برخی از اوقات بازی ها و گرفتاری های است. دوم، مطمئن باشن پدر و مادر به یه اصولی معتقدن و پدر و مادر اونجا هستن. سومین مسئله که الان میشه بهش اشاره کرد این که بچه ها حتما در یه اتاقی هستن با دوستانشون، ولی حتما رخت خوابشون متفاوته، برای که هیچ وقت قرار نیست هیچ کس در رخت خواب کسی باشه. یکی از بهترین ها همین سلیپینگ بگ هاست که بچه ها میرن مثل کیسه توش و در نتیجه کاملا از یه نوع محافظتی هم برخوردارن. بعدم مهم سن بچه هست، حال بچه هست، دوستشه و بعدم اطلاعاتی در حد کلی. این که ما باید یک کسی رو خوب بشناسیم، ما هیچ جا کسی رو خوب نمیشه، دکتر اونم ممکنه نشناسیم، دوای عوضی وام.
دقیقاً همینطور آقای دکتر، ولی من نمیدونم، شاید این مقدار من مشکل خودم.
خب به همجاز شما باید برید دکتر. نه ببینید عزیز، روزی که من برگشتم گفتم من مضطربم که بچه‌ام بفرستم مدرسه، مسئله نیست که جامعه بده یا بچه من، ای بوی داره، مسئله منم، من اونو میتونم بفهمم. به همین جاست که من شما باید واقع بینانه با موضوع برخورد کنیم. به علاوه بسیاری از ما اینقدر گیر و گرفتار هستیم که اگر بخوایم بر مبنای آنچه که حس و احساس میکنیم باور داریم عمل کنیم، بچه‌مون از پا در میاد، همونطور که برخی از وقت خودمون از پا در اومدیم. به همین جاست است که ما تو دنیایی هستیم عزیز که علم قراره حاکم باشه و کوشش کنیم احساسات و عواطف و باورهامون رو اونجایی که به حریم و حوزه علم مرتبطه بر اون اساس بگذاریم. حالا باورها و اعتقادات من و حس و احساس من جایی نداره. گفتم شما بقیه زمینه ها اگر بخواید این گونه عمل کنید، خب مدرسه هم نباید بره، سوار ماشین هم نباید بشه، غذای بیرون هم نباید بخوره، ازدواج هم نباید بکنه.
درست آقای دکتر، ولی میگم ما توی جامعه هستیم که یه وقتی چیزای آدم میشنوه.
خب منم بخواب سب کنید عزیز، من شنیدم امروز 100 نفر در حادثه رانندگی کشته شدن. میشه ماشینتون رو بفروشی سوار نشید عزیز من؟ میشنوید که بشنوید، درصدش مطرحه، احتمالش مطرحه. شما تو امریکا در یک کشوری هستید که با اون پیشرفت‌های پزشکی در سال 100 هزار نفر در بیمارستان‌ها به خاطر اشتباه و تشخیص غلط یا مخصوصاً به خاطر اینکه دواها رو نمی‌دونن یا دواها رو بیش از حد می‌دن می‌کشن. تو بیمارستان‌ها معلومه همیشه خطرات تو بیمارستان برای بیمار وجود داره. اینا واقعیتن، ولی وقتی نگاه می‌کنید که این بیمارستان‌ها 100 میلیون رو هم از مرگ و بیماری‌های جدی نجات میدن، وقت است که می‌تونید هزینه‌شو بفهمید و بپردازید. 100 نفر در امریکا در روز در حادثه رانندگی کشته میشن. خب چیکار کنیم؟ نه سراغ داستان‌ها نرید. داستان‌ها با واقعیت‌ها مرتبطه عزیز. اگه بخوایم دنیا رو اینجوری نگاه کنیم که اون وقت قرار هست اصلا زندگی نکنیم. قراره فقط مواظب باشیم که نمیریم، ولی اون وقت زودتر می‌میریم. برای من اگر مسئله هست خودتون رو باش آشنا کنید. دلیلم نیست که طرف مقابل کاملا بشناسید، در حدی که همه جا میشه همه چیز ریسکی کرد. برای خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
من یه سوال دیگه هم میتونم
بفرمایید.
من دخترم 9 سالش هست، از 5 سالگی گذاشتمش پیانو. یکی دو سال اول خیلی خوب جواب داد و خیلی راغب بود که یاد بگیره، ولی الان اصلا تمرین نمیکنه. بعد
خیلی عادی عزیز، تمام بچه هایی که به کلاس های موسیقی میرن که تازه درش اشتیاق دارن، 5 ساله ذره زود بود و بنابراین یه مقداری زمینه رو خراب میکنه. دوم، حالا برفرض که توانایی تشخیص پایین و بالا و چپ و راست داشته باشه که معمولا بیشتر بچه های 5 ساله ندارن، ولی اگر داشته و با رغبت و علاقه رفته، معلومه این رغبت و علاقه کم میشه. از 10 تا بچه ای که پیانو رو در سن مناسب مثلا 6-7 سالگی شروع میکنه، 8-تاش حتما در 18 سالگی نمینوازه. علت چمین هست که یک، اولا هر کاری معناش تداوم نیست. ما هممون که رفتیم دانشگاه تا آخر عمر دانشگاه رفتیم، یعنی یه قاعده وجود داره که آدم در زندگیش جدول ترجیحات و اولویتاش به هم میریزه. دوم، بچه ها تو این زمینه به یک باره نه تنها با پیانو میتونن مسئله پیدا کنن که در اینجا باید معلم خوب انتخاب کرد. حتی در همین موردی که شما فرمودید، حرف این است که دخترم میری کلاس پیانو، همونجا هم بمون با معلمت بیشتر تمرین کن، خونم نکردی نکرد. این که تو چون میری یه ساعت اونجا یه نیم ساعت بری اونجا با 4 ساعت بزنی، اصلا کار درستی نیست. برای اینکه این در حقیقت بیزار کردن بچه است و مسئله و مشکل به وجود آوردن. بنابراین باید واقع بینانه موضوع برخورد کرد، حتی در چارچوب معلم. یعنی فرض رو بر این میگیریم که معلم، همجد معلم خوب، معلمی است که بچه‌ها رو همچنان در این زمینه‌ها نگه می‌داره تا دو مرتبه به دلایل دیگری اشتیاقی پیدا بشه و این حالی که پایین و بالا میرن بتونه جبران کنه. ولی اگه بخواد سخت بگیره یا پدر مادر سخت بگیرن، معلومه که اشتباه. اما فرزند من و شما که روزی زدن پیانو براش جزء 5 تا خواسته و آرزوش بوده، حالا یه دفعه میره جزء آرزوی 50مش و 10 تا موضوع دیگری براش مطرح است که به مراتب مهمتر از پیانو است، مثل هر تغییر دیگری که من شما میدیم. من شما یه روزی برای یه اسباب بازی یا شما برای یه عروسک گریه میکرد، ولی حالی که نمیکنید. خیلی از وقت من شما برای داشتن یا گرفتن ویزا ممکن بود خودمون به در دیوار بزنیم، یا برای ورود به امریکا ممکن بود حتی خطر زندانی شدن و مرگ رو قبول کنیم، از مرز بیام بیرون. ولی بس تو الان دیگه این کارو نمیکنیم، یا خیلی‌ها این کارو نمیکنن. بنابراین اصلا تعجب نکنید، بچه‌ها قرار نیست بمونن. دو تا نکته رو باید دونسته که بچه‌ها با بزرگ شدن دو تا اتفاق میفته، در یه زمینای بهتر در یه زمینای بدتر میشن. دوم، کاملا نظرشون رو و خواستشون رو عوض میکنن. ولی اگر اینجور بود که دختر شما هم دختر 5 ساله بود، نتیجتا اصلا چیز غیر عادی نیست. مهمش اینه که من و شما این رو یک به صورتی در نیاریم که بچه برای همیشه از موسیقی و یه همچین توانایی که داره خودشو دور نگه داره و احساس بد بکنه. دو، تأمین بدیم به چیزای دیگه که معناش این باشه که به این نتیجه برسه که نمیتونه، یا به این نتیجه برسه که پدر مادر من از من راضی نیستم، من دختر خوبی نیست. سه، او رو در شرایطی قرار بدیم که با هرس و احساس بد این کارو بکنه و در نتیجه زمینهای بد و منفی دیگه ای رو درش روش بدیم. از جانب دیگه باید بپذیریم حرمتش رو و حقش رو که او هم نظری درباره خودش و زندگیش میتونه داشته باشه، هر اندازه بد و غلط باشه. در این گونه موارد که بد و غلط نیست، فقط مواردی است که ما جزء جدول ترجیحاتمونه که اون کارو بکنه و اون نمیکنه. استدلالای عجیب و غریبی هم که از پدر مادرم میشنم، آخه من 2 سال یا 4 سال زحمتش کشیدم ولی میخواد بذاره کنار. اولا یک نمیذاره کنار اگه ما برخورد درست کنیم، دو گذاشت کنار گوش کنار. مگر ما یه تضمینی در این باره ها قرار است بگیریم؟ از همه اینا گذشته، شما نگاه کنید به خانواده ایرانی چقدرشون تو زمینهای هنر و آشنایی با آلات موسیقی زندگی میکنن. وقتی فرض کنید دفعه این درصد میشه به 2-3%، حالا شما چه انتظاری دارید؟ بچه‌ها درباره هر چیزی اینقدر پایین و بالا میرن، در خصوص بودن با ما پایین و بالا میرن، در خصوص دوستشون پایین و بالا میرن، در خصوص خوردن و نخوردن غذا یا لباس یا آرایششون پایین و بالا میرن. اینکه ما بچه‌ها رو بخوایم ثابت نگه داریم، همینجوری چیزای خوبش رو نگه داریم و چیزای بدش رو حذف کنیم بعد مطمئن بشیم، یا بخوایم که چیزای خوب بیشتری بهش اضافه بشه، اصلا واقع بینانه نیست. برامه من باید بپذیرم که یه پسر یا دختری که مثلا از 6 سالگی تا 18 سالگی به کلاس پیانو میره، حداقلن چند بار برای مدتی که حتی میتونه یه سال باشه اون رو کنار میذاره، دو مرتبه ممکنه درش زمینه‌ای به وجود بیاد یا انگیزه‌ای به وجود بریم، یا با پاداشی که بهش میدیم اون رو راهی اونجا کنیم. و هم گونه بود که عرض کردم نقش معلم فوق‌العاده مهمه. به همین راست که برخی از معلمین اصلا معلمین خوبی نیستن، نه به خاطر اینکه سوادش رو ندارن یا درس خوب نمیدن، مهم این است که متوجه باشن که چگونه میشه از 100 تا بچه 90 تاشون رو در این زمینه نگه داشت که به یه جایی برسن که خودشون بعداً احساس رضایت و رضایت بکنن، تا اینکه با فشار آوردن از این 100 تا یه دفعه 4 تاشون بمونه و 96 تاشون از دست بدن. و اینجا برخی از اوقات پدر و مادرها مسئله هستن، برای که یه جوری بار گناه رو میبینن که تو این شرایط بد اقتصادی این همه من پول دادم، این همه بردم به تو، آوردم به تو، چنین و چنان شد و بابات مخالف بوده، نمیدونم سفر که رفتی من این کار کردم، از این حرفایی که صبح و غروب میزنی و دلمونم خوش است که مثلا این حرفا اصلا جایگاه و پایگاهی داره، برای که ما قرار کاری رو بکنیم که دوست داریم و درست میدونیم و بعدم بپذیریم که دیگران میتونن کار دوستانش بشن، تا اینکه فرزندانمونه. به من میفرمایید ای کاش چنین نبود، باهاتون موافقم، ولی واقعیت مسئله اینه. باز برزم توجه کنید، از 10 تا بچه 8 تاشون در 18 سالگی نمیزنن و اصلا کنار گذاشتن، بنابراین فرزند من میتونه جزء اونها باشه. نتیجتاً باید باشون کنار اومد، باید کمکشون کرد که اگر احتمالی هست، اگر امکانی هست بمانه، و ضمناً از اون که نتیجه بد و منفی درباره بد بودنشون یا بی‌عرض بودنشون یا نادان و ناتوان بودنشون پیدا نکنه. به همین جد است که کار پدری و مادری یه جراحی بسیار مهم و اساسی است که با یه ظرافت و دقتی اگر همراه نباشه، همطور که یه جراح میتونه بیمار رو از پا در بیاره، ما میتونیم فرزندانمون رو از پا در بیاریم. نتیجتاً تو این زمینا باید دونست. به همین دلیل است که من برخی از اوقات خواهش که سهل التماس میکنم، لطفاً نسیدی و دیویدی های من مال هر کسی دیگه ای رو فکر کنید خوب است و درست است رو با دقت بشنوید. کار پدری و مادری رو باید آموخ و الا میتونیم اشتباه کنیم. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم.
تمنا میکنم. خواهش میکنم. شنگان ارجمند، به امید گفتگویی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
شنوندگان گرامی، برای نگاهی نو به رویدادهای جهان امروز و تجزیه و تحلیل رویکردهای سیاستگزاران، یک شنبه ها از ساعت 6 تا 7 پس از نیم روز با من رضا گوهرزاد در برنامه سیاست روز همراه شوید.
شنوندگان عزیز با سلام، من شاهین صداقت از شما دعوت میکنم برای رسیدگی و پاسخ به سوالات قانونی خود در امور مهاجرتی و دفاع در پرونده های اخراجی دادگاه مهاجرت با دفتر وکالت من تماس حاصل فرمایید. با بیش از 14 سال سابقه کار و رسیدگی به بیش از 5000 پرونده مهاجرتی، من به همراه همکارانم خانم دکتر مهرناز طاهری پور و خانم دکتر لیانا هاراتونیان وکلای با سابقه، این را افتخار خود میدانیم که گام به گام با شما مشکلات مهاجرتی شما را برطرف کنیم.
دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت، تلفن مرکزی 323-461-1111 visaattorney.com، وکلای رسمی دادگاه های کالیفرنیا و فدرال. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت، تلفن مرکزی 323-461-1111 visaattorney.com 323-461-1111 visaattorney.com.
رفتی درمابر چطور بود؟
عالی بود. جدیدترین دستگاه لیزر بدون درد، کارمندای حرفه‌ای و مشاوری رایگان با پزشک متخصص، قانعم کرد که باید فقط به درمابر برم.
چه عالی. پروموشن ایمایش چی بود؟
باورت نمیشه، با خرید 4 جلسه هم بهم هدیه دادن.
جدی میگی؟ تلفنشون چیه؟
866-444-6411 866-444-6411.
احساس لطافت و شادابی، لیزر بدون درد، این تجربه شما در درمابر خواهد بود.
شنوندگان عزیز، فستیوال هنری ساداز کلاس‌های زمستانی 2010 خود را معرفی می‌کند. این کلاس‌ها در آخر هفته ماه نوامبر و دسامبر تشکیل خواهد شد. در این فستیوال می‌توانید هنر بافندگی، طرز ساخت وسایل تزئینی، نقاشی به روش چینی، عکاسی دیجیتال و طرز ساخت کیف‌های پارچه‌ای را بیاموزید. فستیوال ساداز از 20 نوامبر تا 12 دسامبر از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر در محل لاگونا بیچ برگزار می‌شود.